investment.
مالیات بر ارث.
State tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که امروز از فرست دیتا، مرکزی که همه یا 45% کریدیت کارت‌های کل امریکا رو جا به جا می‌کنند، ما رو مطمئن کردند که همه دوستانی که یک بار یا دو بار چارج شدن اون به حسابشون برگشت داده شده. لطفاً از فردا به بعد اون رو بتونید در حسابتون حتما ببینید، یا اگر به تلفنی که پشت کریدیت کارتتون از زنگ بزنید به شما خواهند گفت که آیا این اتفاق افتاده یا نه. و اگر چنین شده و پولتون رو تمام و کمال پس گرفتید، لطفاً در این باره تصمیم بگیرید که آیا مایل هستید ما شما رو دوباره چارج کنیم یا نه. و اگر این اجازه رو دادید، زیر عنوان سیروس تراول که کاملا دوستان خوب و عزیز به کمک ما آمدند و چنین میکنند، اون رو چارج خواهند کرد. سیروس تراول. و بنابراین اگر صورت حسابی به اون اسم آمد، به یک باره فکر نکنید از جایی کسی کار عجیب و غریبی کرده، ولی تمام و کمال مسئولیت مالی شما از اول تا آخر با رادیو همراه خواهد. این شامل حال دوستانی میشه که در ماه جولای کریدیت کارتشون از طریق رادیو همراه چارج شده، از طریق مرچنت اکاونتی که ما داشتیم و بعدن بازی هایی که اونها به دلایلی که معدم معلوم شد چه روز میخواستن نزدیک به نیم میلیون دلار رو نگه دارن و بازی های دیگرشون و اشتباهات بعدیشون که کاملا نشون دهنده مهارت ها و توانایی هاشون هست و معلوم شده، به هر حال انجام داد. راه دوم شما این است که چک یا کش، که اگر این دور و بر هستید بخواید بدید، که البته ما ترجیحمون چکه، فقط با این تفاوت که اگر تا 2000 دلار هست 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلار هست 100 دلار اون رو کم میکنید و برای ما ارسال دارید. اما جای شما کاملا رزرو و ذخیره است و تا زمانی که شما این تلفن نکردید یا اگر ما تلفن شما نکنیم هفته آینده به شما تلفن خواهیم کرد، ما همچنان رزرویشن شما رو نگه می‌داریم و تمام مسئولیت مالی مربوط به این موضوع هم متوجه رادیو همراه هست. امیدوارم دوستان با همکاریشون لطفی که به ما داشتن رو مضاعف کنن. ضمناً بسیار از آنچه که اتفاق افتاده متاسفم و به هر حال خوشحالم که به نوعی که باید حل می‌شد حل شد، و همچنان در خدمتتون هستیم. از اعتماد و اطمینان شما هم در این باره بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
عرض می‌کنم آقای دکتر، ما در مورد وسواس در واقع به یه مشکلی رسیدم که شدید اذیتم می‌کنه. ولی قبل از اینکه بتونم وضعیتم رو توضیح بدم، اینو فکر می‌کنم با یک سوال بهتر بتونم منتقل بکنم. آیا اگر ما وسایلی که از مثلا سوپرمارکت تهیه می‌کنیم، مثل پاکت آب میوه، آب بطری آب معدنی، مثلا بسته نون یا چیزای شبیه به این، هر چیزی که حالا شما فکر میکنه از بیرون خریداری میشه، اگر ما این رو بشوریم و در واقع شستن هم فقط به آب بسنده نباشه، مثلا باید حتما با کف شسته بشه، آیا این وسواس هست یا حالا بهداشت یا چیزی یا تمیزی؟
دارید عزیز، حق وسواس مشخصه، انجام یک کاری بیش از حد ضروره. یه زمانی هست که شما در بیمارستانید، هر چیزی رو یا اتاق عمل دکترها دستشون رو به یه جوری میشویند و حتی برخی از اوقات نوع برسایی دارن برای که ماجرای یه ذره جرم یا هر چیزی از این قبیل میتونه بیمارشون رو از میان ببره. یه زمانی هست که ما در ارتباط با یه آدم مریض هستیم، رعایت اصولی میکنیم، اما یه زمانی هستیم که بدن من و شما در مقابل مواردی از این قبیل کاملا مقاوم هست و صبح تا غروب از طریق همه ارتباطات ما هزاران هزار میکروب و ویروس و باکتری به ما حمله میکنن. این که حالا ما بیام یه تیکه‌ای رو اونم به خاطر اینکه در خارج هست اینقدر شستشو بدیم، بدون تردید ماجرایی است که با واقعیت نمیخونه عزیز. و بعدم تو بقیه زمینه‌ها این مورد که ای بس از هر 10,000 مورد یکیش مسئله به وجود میاره، شما وقتی رانندگی میکنید که خیلی خطرش بیشتره با مسئله مرگ و زندگی خودتون و دیگران هم در ارتباطه. نه، اینا معلومه وسواس عزیز، در این حد که ما یه چیزی رو بدونی که دلیل خاصی داشته باشه اینگونه باش برخورد کنیم. همیشه در هر کاری خطر هست، همطور که هواپیمای تو آسمان هم میتونه الان جو سقوط کنه بندرم بکشه، ولی من که نمیتونم صبح تا غروب بگم باید اینجا پناهگاه درست بکنم و یا اینکه یه جایی برم که هواپیما از باراش حرکت نکنه. یعنی به همین جهت است که خطر همه جا در کمین ماست. مهم این است که ما چند روز وقت و نیرو و انرژی داریم که به برخی از اونها توجه بکنیم و نکنیم. و همونطور که شما پولی که دارید 1% پولتون خرج این کار میکنید و 30% یا 40% یا 50% پولتون خرج اجارتون میکنید، نسبت ها فرق میکنه. جهان جهان نسبت و اندازه است. و بنابراین وقتی از 1,000 نفر یا 100 نفر آدمی که میرن از سوپرمارکت چیز میخرن با آنچه که مامورین بهداشت و تغذیه و اینا میگن، از 100 نفر 99 نفر همچین شستنی و همچین کاری که شما میگید نمیکنه، معلومه کار من وسواسه. احتیاج نداره که من به بقیه برگردم میگم شما نادانی که من دانا. خب معلومه آدم وسواسی هستم، برای که یه کاری رو بیش از حدش دارم انجام میدم. من به جای اینکه یه ظرف رو یه دفعه بشورم 20 دفعه بشورم یا یه لباس رو 40 دفعه بشورم، خب نشون دهنده این است که اشکالی تو کار من هست دیگه. هنوز بگید بعد از 40 دفعه احتمال این که اون لباس خوب شسته نشده باشه و یه چیزایی توش باشه هست، معلومه که هست. ولی من و شما در یه همچین دنیایی که همه چیز رو بتونیم کنترل کنیم که زندگی نمی کنیم. و بعدم ماجرای وسواس شستشو یا وسواس از مریضی یا مرگ، خب یه پدیده کاملا شناخته شده است که وقتی به ریشه‌اش نگاه میکنیم متوجه میشیم. بعدا وقتی مغز رو ازش MRI میگیریم معلوم میشه وسواس داره، وقتی هم یه دارو بهش میدیم حالش خوب میشه. خب نشون دهنده بیماریه دیگه. چرا فکر کنیم که نه، من آدم تمیز یا مرتب و منظمی هستم یا همه باید به وقت یا به نظافت یا به نمیدونم بهداشت این اندازه توجه کنن، برای که در بقیه زندگی این کار نمیشه کرد. بانوی ارجمندی چند سال قبل خاطرم از روی خط رادیو اومد، گفت پسر من دکتره، من گفت وقتی به بچه 6 ساله من که نوه این خانم میشه غذا میدی کالریاشو اندازه بگیر که این زیاد نخوره. برگشتم گفتم این کار آقای دکتر بسیار کار خوبیه، بچه باید به اندازه غذا بخوره، ولی به ایشون بگید هر وقت که سوار اتومبیل شدن و رفتن به فری وی های امریکا، دم فری وی همه اتومبیل ها نگه دارن، دهن همه رو بو کنن که مست نباشن، کسی مواد مخدر مصرف نکرده باشه، ترمز همه رو چک کنن، فرمون همه رو چک کنن تا مطمئن باشن خطری وقتی میان تو فری وی برای ایشون و فرزندشون وجود نداره. مرد توی که میشینی پشت فرمون و میری و معلوم نیست که بر سر چه خواهد افتاد به خاطر اشتباهی کسی دیگه و اون اهمیت نمیدی، حالا چسبیدی به این که به جای 1300 کالری 1400 کالری بچت مصرف کرده. خب معلومه اینا گرفتاری و بیماری سازیست، اندازه نداره. درست مثل این که شما به من بگید که من در امریکا 5000 دلار حقوقمه یا در ایران مثلا 5 میلیون دلار حقوقمه، 4.5 میلیونشو میدم جوراب میخرم یا بهترین جوراب ها رو میخرم. خب معلومه حالتون بده دیگه. بنابراین همینقدر که بقیه این کارا نمی کنند و معمول و مرسوم نیست و ما هم دلایل خاصی برای انجام اون که بعد از گفتنش بقیه رم به دنبال خودمون بکشیم نداریم، معلوم اسمش وسواس عزیز، نام دیگری نداره.
در واقع من اگه یه فرمایش شما رو متوجه شدم، این توضیح رو قسمتم نیاز دارم بدم، این که در واقع من خب کماکان آدم تمیزی بودم، یعنی در این حد اصلا نبودم، خیلی معمولی. بعد توی حالا اونطور که از برنامه های شما و سیدیاتون گوش کردم، حالا در نظر همون خشم استرابای شدید و در نهایت افسردگی، حالا 2-3 سال هستش که آروم آروم دیگه خیلی شدید مرتب چیزهای جدید رو کشف میکنم تو این زمینه. و نکته هست اینه که من این کارها رو حالا شاید اخیراً ولی به طور کلی تکرار نمیکنم و همون که مثلا فرض کن اون بطری آب معدنی که از بیرون میگیرم میشورم، خب برام کفایت میکنه. ولی یک نکته دیگه این هستش که خیلی مسئله نگرانی از آلودگی رو من تو وجود خودم نمیبینم. حالا مثلا فرض کن دستگاه خودپرداز رو من باش مشکل پیدا کردم، یعنی حتما من با دستکش، حالا دستکش یه بار مصرف یا با دستکش مثلا ازش استفاده کنم، یا یعنی اینکه بعدا حتما دستم رو بشورم، حتی کارتش رتاب یا هر نمکدینی که مثلا تو رستوران هست یا دیگران دارن استفاده میکنه، یعنی هر چیزی که شما فکر کنید دیگران دست داده باشن من باهاش مشکل پیدا کردم. ترمز دستی ماشین، فرمون ماشین، همه اینا رو من مرتب باید تمیز بکنم، یعنی بعد از اینکه دیگران دست داده باشن یک بار مثلا حالا باید تمیز بکنم. یک نکته ای رو که حالا
خواهی شما خودتون چه توجیهی دارید عزیز؟ فرض بفرمایید که
خواستم بگم خب من... در واقع غیر از نگرانی از آلودگی، من حسی رو از بچگی در واقع تجربه کردم، فکر میکنم بیرحت نیست به این، یعنی من اگر به زبون خودمون بخوام اینو بگم، غیر از ماجرای آلودگی و نگرانی از اون، انگار که رقبت هم به چیزی نمیاد. ما تو زبون خودمون اینجوری
خب معلومه شما برای که چیزی رو کثیف میدونید، حالا ماجرای آلودگی نیست، کثیف میدونید. خب درست نیست عزیزم، عزیز من کثیف نیست. آخه داستان این است که شما که نمیتونید برام فکر کنید که اگر دست یک کسی به یه چیزی خورد اونجا کثیف میشه.
بله یعنی دست... من مثلا فکر میکنم که مثلا دستگیری در تاکسی یا همین دکمه های خودپرداز، دستگاه خودپرداز دیگه انواع و اقسام آدم ها به این دست دارن.
حتما. آخه سرکار خانم چرا فکر کنید انواع و اقسام آدم ها بدند و کثیفند و نجسن؟ چرا من نیستم؟ آخه عزیز ببینید شما این داستانی که معلوم انواع و اقسام آدم ها دست دارن به شاسی آسانسو، ولی مگر بعدم عزیز دستشون خورده که خورده، دستشون خورده که خورده، شما دست میزنید، مهم اینه که چه اتفاقی برای شما میفته. ولی با گفتن این که دست اونا کثیفه، حالا معلومه دستشون هم کثیفه، ولی دست کثیفشون که به شما چیزی رو منتقل نمیکنه، ولی که شما پوست دارید. شما اگر پوست دستتون نداشت دست میزنید بله، ولی پوست دارید، بنابراین اون مقاومت خودشو میکنه. بعدم شما حرفتون این است که رغبت نمی‌کنید، برای اینکه شما از کودکیتون درگیر یه مقدار حساسیت‌های دوربرتون بودید یا به هر دلیل دیگه پیدا کردید و اینو بعداً تشدیدش کردید و این ماجرا رو اونقدر بالا بردید که بسیاری از مردم دستشویی‌های بیرون نمی‌رن، بسیاری از مردم غذا بیرون نمی‌خورن، عین مطلبی که شما میگید، تو رستوران که میشینن ای بسا کارد و چنگال خودشون رو در میارن، یا در تا به دلیل باورهای مذهبی کارد و چنگال خودشون که به گونه خاصی شستن خونه پدر مادرشون برن اونجا غذا می‌خورن. خب برای این همش بیماریه دیگه، برای که خطری متوجه ما نیست. ببینید باز همون داستان پزشک است. شما اگر به من برگردید بگید خطری نیست، بعد میگه خطر نیست، من دلچرکینم رغبتم نمیشه، خب بی خودی یه چیزی رو کثیف میدونی. شما کسی هستید که احتمالاً در کودکیتون درباره مدفوع مسئله داشتی، درباره ادرار مسئله داشتی، درباره خون مسئله داشتی، درباره آب دماغ مسئله داشتی. و خب اینام یه جزئی از بدن ما هستن، چیزی که قبلا تو بدن من و شما بوده بیرون میاد که حالا یه چیز عجیب و غریبی نیست، یه ویژگی های خاصی داره، ولی چیزی قبلا تو بدن من بوده، تو مراحل جذب بدن من بوده، بعد به صورت ادرار و مدفوع میاد بیرون. خب اصلا نگاهی به این کردن به صورت یه چیز عجیب و غریب ناشی از آسیب کودکی ماست. و همینجاست کسانی که اون آسیب رو نخوردن یا بعدن با واقعیت میدونن اینا چه هست، اون حساسیت هایی که من و شما داریم و ندارن. شما در یه فرنگی هستید که آب بریزی رو زمین به شما بخوره، نمیدونم ترشا نجسه، شما چکارش دیگه میتونید بکنید؟ برای که اصلا تهش رو نگاه کنید، به خاطر کم بوده آب میخواستن کسی مثلا چیزی از دستش نریزه و هدر نره، ولی معنایی نداره عزیز. یعنی ریشه هاش هم که نگاه میکنید حرفای بی خودیه. بعدم اصلا من همچی دنیایی ندارم، شما همینجور که دارید حرکت میکنید باکتری ها همینجور دارن وارد از سیستم تنفسی شما وارد دهان ریتون میشه، حتی اینا موجب بیماری هم میشه. یعنی شما که میتونیم راه هم نریم دهنمون هم ببندیم، بله، حالا با این عمر و این همه نگرانی چجوری میخواییم ازش استفاده کنیم؟ شما من میگید کثیف، میفهمم بهتون، هر کی یه درجاتی از این کثیفی داره، ولی یه چیز عمومی رو باید پذیرو و الا من باید بپذیرم غیر عادیه. این درست مثل آدمی است که هر روز مثلا 10 ساعت کتاب بخونه یا 10 ساعت ورزش بکنه یا وقتی میره حموم اونجا 1 ساعت بمونه که خودشو خوب تمیز بکنه. چی تمیز کنه؟ برای که تمیزی 10 دقیقه اولی که شما انجام دید یا استفاده اگر با مواد بکنید با صورت، 99% کاری رو میکنید که برای بار 20 خودتون رو تمیز کنید. ولی ما همچی وقت و نیرو و انرژی نداریم که صرف اینا صرف کنیم، و اینقدر قرار نیست به یک اعتبار بددل باشیم که بگیم دست همه کثیفه، دست همه بده، اینجا خورده به این شاسی یا خورده به این در، حالا منم در میزه دست میگه خب بگیریم. و همچی ما خودمون اینقدر پاک نیستیم عزیز، بعدم بقیه بدن نیست، بقیه زندگی نیست، بعدم حساسیتی از این قبیل زندگی رو سخت و مشکل میکنه. بنابراین من و شما به جای اینکه بخوام استدلال کنیم و فکر کنیم درسته، باید بپذیریم من یه مقدار بیش از حد حساسم، میشه فهمیدش و به تدریج هم آدم میتونه این رو از خودش دور بکنه، در حالی که شما همون تو همون مملکتی که هستید آقایون و خانم‌ها به هم دست بدن. ما فکر کنم الان اینو با هم دست
بدن. من الان دیگه مدتی دست دادن نمیتونم، در واقع عذرخواهی میکنم و دست نمیدم.
خب.
یا بلافاصله باید دستمو بشورم.
خب.
و اینا خیلی خب اذیت هم میکنه.
خب معلوم اذیتتون میکنه، برای که عادی نیست. به همین که برخی از وقت شما اگر یه قرصی هم بخورید رفت ببینید از این چیزا اینقدر حساسیت نشون نمیدید. ولی خودتون باید خودتون رو قانع کنید که اینقدر، چون زن فهمیده باهوشی هستید، قرار نیست که یه برداشت کودکی، یه نتیجه گیری کودکی، یه تصمیم کودکی همینجور تو زندگی شما بیاد. یعنی اینا از اون مواردی است که آدم به تدریج باید خودش رو براش آماده کنه و الان میتونه مسئله بشه. شما به عنوان یه زن وقت برای مادر شدن و شستن فرزندتون مسئله پیدا میکنه، ولی که این کار براتون ساده نخواهد. بنابراین با یه کسی صحبت کنید، بیشترم بدونید، امیدوارم اوضاع بهتر بشه. من پیام‌ها رستم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی.
من منتظر میشم. بله.
بر روی خط باشه. شنگ رجمن با ما باشه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
ماجیک تول قیمت ها رو می شکرد. مجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. مجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس مجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
هفت خانه موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
رفتم در می خانه حبیبم، رفتم در می خانه عزیزم، خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
علیرضا شاه محمدی خواننده موسیقی ایرانی هستم. از شما دعوت میکنم در گذر از هفت خان آواز و موسیقی با من همراه شوید.
زنمه که جوان سازد عشقم به تو پردازد.
هفت خان موسیقی، سه‌شنبه ها 11 تا 12 ظهر و پنج‌شنبه ها 8 تا 9 شب.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد. من توی این وضعیت در این به یک منطقی در واقع رسیدم و اینکه میگم خب من قبلا که این کارا رو انجام نمیدادم که مشکلی نداشتم، نموردم که با این که مثلا فرض کن بگم که منطقی رسیدم، در نهایت خب تو عمل نمیتونم و یه جوری ذهنم کلید کرده بود که پاسخ شما میتونه یه جوری آرومم کنه و کمک بکنه به اینکه تو عمل در واقع فارغ بشن یا اینکه به یه راهکاری برسن. ببخشید که مثلا باز دارم ادامه میدم، بیشتر برای اینه که به اون جایی برسم که بتونم عملی در واقع از این قضیه بیام بیرون یا به یه نتیجه جدی برسم. حالا این که فرض کنید نونی که روی صندلی،
ببینید عزیز، ببینید شما باز دو مرتبه همون گرفتاری است که مثل این که من برگرم میام از بلندی میترسم، میدونم نمیافتم، یه حرفی بزنید که من خاطرم واسطه باشه نمیافتم، چی چیزی ممکن نیست؟ برای اینکه شما یه سیستمی داره اونجا کار میکنه که شما رو به صورت آگاه و ناآگاه میبره اونجا عزیز. بنابراین من برگردم یه حرفی به شما بزنم فرقی در ماجرا نمی‌کنه. به همین جهت است که شما قراره اولا بی خودی خودتون رو با استدلال گول نزنید که سر اون عقیده بمونید، بعدم به خودتون برگردید بگید بی خوده و در حدی هم که میتونید 1% اینجا 2% اونجا 1% دیگه هفته دیگه پیش برید تا به تدریج پاکش کنید، مثل وزنی که کم میکنید وقتی بدونید غلطه. اما وقتی برای خودتون یه توضیح و توجیهاتی دارید ما باش گرفتاریم دیگه عزیز، برای که ببینید شما دو سه تا چیز با هم مخلوط میکنید، ماجرای نجس رو با یک چیز کثیف رو با یک موضوع زیبایی یا نظافت یا لطافت، اینا همه رو مخلوط میکنید ولی توی کاتگوری توی گروه. و بنابراین بسیار خوب، خیلی چیزا هستن. بنده الان مثل که داشتی میگفتی من یه لقمه نون افتاده باشه رو زمین، برای که باید بخورم معمولا میگیرم میندازم دور یا هر چیزی که از دستم بیفته، ولی اگر آدمی هستم که 3 روز غذا نخوردم گرسنم که دور نمیاندازم، برای که اینجا با وجودی که خوشمم نمیاد ممکنه حتی احساس خوبی هم نکنم، میگم مسئله مرگ و زندگی که من خوب میخورم. بنابراین شما وقتی که یه مقدار حق و امکان این بازی ها رو دارید دوربرش میرید، و در حالتی که ذره سخت و سنگین باشه که نمیرید. به همجاز که شما میبینید آدم ها وقتی فقیرن بیچارن ظرفی هم ندارن، همه از یه ظرف میخورن، همه شون هم دستاشو توش میکنن، همه شون هم دستی که تو دهنشون کردن و دوباره تو اون غذا میبرن، کسی هم نسبت بهش حساس نمیشه. یه مقدار از اینا وقتی درست شد که آدم اونقدر گرسنه نبودن، غذا به اندازه کافی بود، هرس نمیزدن، میان این گونه قرارش میدن و بنابراین ما میگیریم میشینیم منتظر میشیم برامون بیارن. فعلا اگر همه ماها بیایم و به اون غذای کم بدن و نباشه و بعدم برای 10% 20% اون غذا باشه، ما سرش رو زمینم که باشه له هم شده باشه این کارو میکنیم. بچهای کوچیک چه میکردن؟ فرض کنین که بیسکویتو برمی‌داشتن همشو زبون میزدن که برادر خواهرشون ازشون نگیرن، برای که فکر کنن حالا که اینجوری کردن اونا دیگه اینو نمیگیرن، اونم کتکش میزدن، بیسکویت ازش نمیگرفتن بخورن. ولی خب همه این بازی ها رو میشناسیم و میدونیم عزیز. مهمش اینه که من و شما وقتی میبینیم یه چیزی هست که دیگران نمیکنن، یه چیزی هست که منو میبره تو چارچوبه یه کسی که شاید موضوع مسئله داره، کوشش کنم خودم ازش دور کنم. درست است که متوجه میشم 10 کیلو وزنم اضافه است، میگم گرم به گرم کمش کنم، حالا این مدتی میام پایین برم.
مثلا ببخشید همین نون که روی صندلی میذارم ما بهش فکر نکنیم که این نون رو صندلی ماشین گذاشتن الان ما داریم میخوریم.
خب بخاطر چی میشه؟ آخه ببینید عزیز، باز شما دارید دارید داستان زاد. بله نونی که رو صندلی گشتن قبلا باسن طرف اینجا بوده، اون باسنش ممکنه قبلا نمیدونم یه جوری تصویر. خب بخاطر همینجوری دارید چیزا رو میچسبونید عزیز، بقیه چیزا هم همینن، شما اونا رو هم خبر نداری. به همین جهت است که و بعدش هم شما من میگید در یه شرایط عادی این رو نون رو نمیخورم، میفهمم نونی که اونجا نباید گذاشت باید یه چیزی زیرش گذاشت، اونو میتونم بفهمم، ولی این که این اذیتم بکنه مسئله است. بعدم اگر بقیه این نونای رو زمین رو هم دارن میخورن که البته الان تو زندگی شما پیدا نمیشه، خب منم میخورم، ولی من که نمیتونم هی بخوام یه جوری با موضوع برخورد کنم متفاوت. ببین در گذشته مثلا آدما دور میشستن یه چپق چاق میکردن، این میداد به اون میداد به اون میداد به اون، سرخپوستا هم این کارو میکردن. خب شما میتونید بگید من کسی که قبلا به چیزی لب زده من لب نمیزنم. به همین جاست که آدمایی که همدیگر رو دوست دارن حتی با وجودی که ممکنه همدیگر رو ببوسن و تو دهان و زبون همدیگه میرن میان، ولی مثلا اگر یه کسی یه لیوان آب خورده اون یکی نمیخوره. بعضیا فکر می‌کنن بابا جان این لیوان آخرش اینه که به دهن این آدم آلوده است، خب این دهن این آدمم که با دهن من در ارتباط بوده خب میخوره. ولی من هنوز میبینم آدمایی که ممکنه وقتی همدیگه رو میبوسن بوسه های خیلی نمیدونم جوسی آبدار نمیدونم روغندار کردار نمیدونم پنیردار میکنن، اما مثلا ممکنه لیوان همدیگر یا قاشق همدیگر رو نخورن، قاشق همدیگر نمیخورن، قاشق میزنه تو دهنش اگه بزنه یا اگر اون بزنه تو ظرفی که عمومیه بعد برداره ممکنه اینو دوست نداشته باشن. بنابراین من شما باید یه ذره منطقی واقع بینانه پشتش باشه، بلا شما میتونید یک کسی رو خوب ببوسید ولی اگر قاشقش رو زد تو ظرف خورش بعدم مثلا قبلا خورده شما ممکنه احساس بدی بکنید، یا اگر قاشق نبود شما ممکنه قاشق اونو بر نده. چرا؟ برای که خب یه ذهنیتی برای خودتون ساختید، یه تفکیکی میکنید که جا نداره عزیز. و به همین دلیله که معلومه شما بی خودی یه موضوعی را یه جوری کشش میدید که به یه جایی برسه که نسبت به شما حساسی. شما رو میشه فهمید، ولی وقتی بقیه این کار رو نمی کنن بعد ما قرار اینجوری زندگی کنیم، خب باید مواظب باشیم دیگه. به همین دلیله که بسیار از مردم وقتی بهشون میگید مثلا بیاید همین کشتی رو کابین ها رو با هم شیر کنید، طرف میگه من هیچ مشکلی ندارم، ولی مثلا این که حمامم رو با کسی دیگه شریک باشم که اون قبلا بودی گرچه تمیزش کرده من برم باش مسئله ده. و کاملا نمیشه آدم ها رو فهم. ولی وقتی که ما در یه دنیایی هستیم با یه چنین موانع و محدودیت های ناچار باید مثل بقیه باشیم و الا اذیت میشیم و دیگران رو اذیت میکنیم. ولی پشتش باید بدونیم چیزی ننشسته عزیز. تمام عرض من این است که بی خودی این رو بازی در نمیارم. ولی اگر برگردم بگم من یه حساسیتی دارم، خب من باید دارم حساسیتمو حل کنم، بقیه که قرار نیست مطابق حساسیت من عمل کنم. به همجاست که همه ما یه درصدی از نظافت رو، یه درصدی از این آدابی که شما میگید رو رعایت میکنم. و یه دی اصلا من خاطرم هست خیلی سالها قبل یه آقای آمده بود خواستگاری یه خانمی، ما با هم رفته بودیم پیکنیک، بعد اتفاقا اون آقا خیلی آدم وسواسی بود، بعد توی پیکنیک که بودیم یه بشقاب بود، آقای بهش بشقاب دادن گفت این مثل یه کثیفه، خانمه مالیدش به باسن خودش برای که تمیزش بکنه داد بهش، همون سبب شد که آقا رفت دیگه. فکرم دیگه به هر حال هیچ آدم نمیره. گفتم چرا نخواست دختر؟ گفتم برگشته که این تمیز نیست. وقتی بهش گفتم این بشقاب یه ذره کثیفه، مالیده به پشتش به حساب خودش مثلا با یه پارچه پاکش کرده و ای بسا پاکترم شده من نمیدونم، ولی خب اون آقا فکر کرد که دیگه از اینجا نمیخواد غذا بخوره
و در واقع رفع این وضعیتی که الان من خود قرار گرفتم آیا به درمان دارویی هم نیاز داره؟
من نمیدونم، برای که باید چیزای دیگه شما رو دید. ولی شما بیاد ببینید عزیز، گفتم اولش من و شما باید باورها و اعتقاداتمون رو مبتنی بر واقعیتها بکنیم و بعدن سیستم احساسی نامناسب خودمون رو به تدریج خاموش کنیم. و الا شما خیلی راحت میتونید بگید من اگر برم توی مهمونی از این که ببینم آدم ها مست میکنن راحت نیستم، نه این که ازشون میترسم، یا من آدم هایی که مال یه دین دیگه ای هستن نمیخوام. مگر در طول تاریخ نمیگفتن بدنش بخوره ما هم نجس میشه؟ بنابراین حتی باید شناخته شده باشه، یا حتی نمیتونه این روزا بیاد بیرون، برای که در اونجا مثلا بارون وقتی که میاد، وقتی به لباسش بارون میخوره به لباس ما بخوره لباس ما نجس میشه، ولی اگر خوش باشه نجس. شما ببینید ما از این همچین گرفتاری های بیماری های آمدیم، مثلا همینا دلایلی بوده که اصلا چیزی به اسم مذهبم جا افتاده دیگه. اصلا مذهب، اصلا لغت ایمان از لغت امنیت میاد. آدمای مضطرب و نگران باید یا به خدا بچسبن یا به فرمان خدا یا به کلام خدا که از این طریق به حساب خودشون احساس امنیت کنن و به قول معروف به خدا باید پناه ببرن. خب ایناست که مقدار باورهای درست میکنی که حالا یه چیزی نجسه که چیزی طاهره، در حالی که شما میتونید موضوعا رو به این که مفیدن یا مضرن یا سالمن یا ناسالمن و یا هر چیزی از این قبیل تقسیم کنید. بعد شما میتونید در چارچوب مسئله زیبایی یا تقسیم بندی هایی برای خودتون داشته باشید، میشه اینا رو فهمید. ولی ما در این گونه موارد از جمع گرفتیم و باید اون رو در چارچوبی که بقیه عمل میکنن عمل کنیم، بله اذیت میشیم و دیگران هم اذیت میکنیم. بعدم وقتی که این گونه موارد نوع نرمال و عادیش اینه، من خب آدمی هستم باید بپذیرم من ابنرمالم دیگه، من آدم نرمالی مانند بقیه نیستم. حالا اگر این رو به عنوان امتیاز و برجستگی و فهم و درک خودم میگیرم باید بتونم ثابتش کنم، من نمیتونم ثابتش کنم که خب بهتره بپذیرم که من عیب و ایراد دارم و این تو همه زمینهای زندگی هست. به همین جهت است که ما لباسهایی میپوشیم به این صورت که میپوشیم. ما وقتی میریم دکتر یا میریم بیمارستان لباسی که با میپوشن پشتش بسته میشه، جلوش بسته از پشتشه که باید بست، در حالی که خب من شما تو زندگی عادی لباس اینجوری نمیپوشیم، ولی خب اینجا لباسی است که به درد معاینه پزشکی در بیمارستان و درنچه لباسا رو به یک اعتبار وارونه میپوشن. و این چیزیست که من شما وقتی که میبینیم دلیلی داره و دیگران چنینن، من شما باید خودمون رو به اون سمت بکشیم و الان این فاصله کار دستمون میده و بعدم تاثیر بد و منفی داره. ریشش چیه؟ استرابه. ریشش چیه؟ یه نتیجه گیری، تصمیم و برداشت کودکیه که برمیگرده به اون زمانی که درباره این موضوعها موضوع مسئله بوده. به همجاست که شما فرض کنید در کشورهایی که ماجرای مطفوع و ادار و نجس و طاهر رو دارن خب خیلی حساسیت است. اینجا این وضعیت شما در اروپا و امریکا نمیبینید. به همجاز که به خاطر اونم برخوردهای فیزیکی یا بدنی آدم ها در این کشورها متفاوتن و انواع مختلف رابطه جسمی و یا جنسی رو متفاوت و مختلف کردن دیگه. برای که هر چیزی رو شما تا چه حدی به چه چیزایی مرتبط میکنید تعیین کننده خوش آمدن یا بد آمدن شماست. به هر حال من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید
من دو تا سوال
نه دیگه آخه شما سوالاتون همش دنباله همه عزیز همین تو همین چارچوبه و به ذراتش یه وقت
اگر لطفای من سری میپرسم یه چیز در واقع این حس سیستم احساسی که فرمودین، من از کودکی نسبت به اشیاء به خصوص فلزی مثل انگشت دردی در آلات در بطری دکمه اینا حس خیلی بدی داشتم و باشم یه جوری مبارزه کردم ولی کماکان آزارم میده این به شکلهای مختلف. این رو میخواستم ببینم آیا با این وضعیت مثلا وسواسی که گفتم آیا
کاملا مرتبط؟ آخه عزیز شما اومدید یه چیزایی رو در یه جایگاهی قرار میدی که نه ضرر دارن نه خطر دارن نه مسئله است نه دیگران. الان که شما میگید یه دست شنوندگان یعنی چی؟ یعنی حتی تا اونجا که اصلا نمیفهمن شما چی میگی و شما میخواید اینو عادی
کنید. من اصلا فرض کنم میبینم کسی داره با انگشتر داره بعد مثلا غذا درست میکنه آب میده اینا اصلا کندش هم میشه و حال بدی پیدا میکنه.
معلومه مریض نه دیگه، حالا معلومه که گرفتاری هستید. شما از یه خانواده ای و میاد که یا زمینه ارثی وسواس و این حالت وحشت رو دارن و یا بعدن به دلایل یه چنین وضعیتی در شما رشد پیدا کرده. چه هست رو من نمیدونم، میتونه خیلی چیزا باشه که از کجا آمده. اگر زمینه ارثی نداره به هر حال هر جایی یه چیزایی برای یه عده حالت آزاردهنده و اذیت کننده. به هر حال مجموعه اینا همون مجموعه وسواسی است که در شما هست و به همین جاست که بهتره با یه دکتر روانشناس یا یه روانپزشک صحبت کنین ببینید که نظر ایشون چی هست و توصیهشون به شما کدام
و آیا وسواس فکری و عملی درمانشون متفاوت هست؟
نه به یک اعتبار فرقی نمی کنن. مهمش اینه که برای برخی از انواع یه نوع دیگری از داروی یا یه نوع دیگری از روان درمانیست و ایران نه، مثل شکستگی دست میمونه یا شکستگی دنده که برای برخی دست رو میشه وقتی شکسته گچ گرفت دنده رو معمولا اون کار رو نمی کنن. یه جور دیگه ممکنه کوشش کنن که به هم جوش بخوره. برامین به دکترتون مراجعه کنین تا بی خودی خودتون درباره این که الان معالجش مختلف و متفاوته فاید نش بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم تمنام استفاده می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی میرساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری اف ام اچ دی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. شما در برنامه پنجشنبه‌تون که راجع به حرمت نفس و اعتماد به نفسه، الفاظی رو به کار بردیم مثل انشالله، خدا بخواد یا قسمت، و فرمودین که اینا یه گرفتاری های ذهنی بیشتر نیست. من خودم در مورد اون چی که با علم و تجربه جور در میاد معمولا نمیتونم بپذیرم و قبولشون کنم، اما اینجور دو تا سوال برام پیش میاد و دوستم نظر شما رو راجبش بدونم. اولی این که بعضی وقتا تو زندگی اتفاقاتی میفته که خود این اتفاق از در کنار هم قرار گرفتن چند تا اتفاق دیگه به وجود میاد و اگر یکی از این اتفاقا نباشه اون اتفاق اصلی نمیفته، و بعضی وقتا این حتی مثلا بزرگترین آرزوی یک نفر تو زندگیشه که اینجوری برآورده میشه. حتی گاهی اوقات مثلا یه اتفاق کوچیک بد باعث میشه که اون اتفاقای خوب بیفته. عکسش هم صادقه. گاهی اوقات یه آدم خیلی تلاش میکنه یه اتفاقی بیفته و بعد با یه حادثه کوچیک همه اون اتفاقات از بین میره. این یه بخش سوال منه.
نه صبر کنید. خب این حرفتون کاملا درسته عزیز. یعنی ما میتونیم یه چیزی رو به دنبالش باشیم، براش دعا کنیم، نذر کنیم، به زمین و آسمون برسیم، پارتی بتراشیم، پول خرج کنیم، حق بازی کنیم، دروغ بگیم، فریب بگیم، مثلا فرض بفهمیم ویزا بگیریم بیام امریکا، هواپیمامون سقوط کنه میمیریم. کاملا حق با شما است. درست برعکسش. دلمون میخواد که یه اتفاقی نیفته و اون اتفاق نمیفته، بعد ما یه دفعه یه جای دیگه با یه مشکل روبرو میشیم. علت چم این است که در جهانی که من و شما زندگی میکنیم هر چیزی داره سر جای خودش کار میکنه. بنده دارم از زیر یه ساختمون رد میشم، یک معماری یه بنایی 34 سال قبل وقتی این سنگو گذاشته خوب نگذاشت، یا به دلیل اتفاقاتی که افتاده این سنگ شل شده، و ضمناً همون موقع که من دارم رد میشم یک کامیونی داره از اونجا رد میشه که یک کمی زمین رو میلرزونه. اون لرزش که هر وقت اتفاق میافتاد کافی بود مرکز ثقل اون سنگ از اون جایی که قرار داره خارج بشه اون رو مینداخت، و درست همون موقعی است که من آمدم تو ماشینم پول بریزم و دیدم پول به جای اینکه مثلا به من 15 دقیقه بده با یه 25 سنتی 10 دقیقه میده، و چون من یه ساعت بودم برگشتم دوباره تو ماشینم و دو تا 25 سنتی دیگه آوردم انداختم که خاطرم آسوده باشه جریمه نمیگیرم، و به خاطر همچی کاری که شده که اینجا نرخ رو عوض کردن من 20 ثانیه طول کشید تا این کار ماشینم رو انجام بدم. وقتی رسیدم زیر اون دیوار و اون کامیون رنگ شد، سنگ افتاد پر تو سر من، در حالی که اگه من اینجا نمی آمدم، اگر اصلا قبلا یه کسی تو اون پارکمتر پول ریخته بود، اگر قبلی بود که برای هر 25 سنت 15 دقیقه میداد، من از اون زیر رد شدم، اون سنگ 20 ثانیه بعد از که مرد شدم میافتاد. ولی هیچ کس اینا رو تنظیم نکرده که چون میخواد سنگ رو به سر من بزنه از قبل اومده در شهرداری پارکومترا رو عوض کرده، بعد کاملا مواظب بودن کسی اینجا پارک نکنه که تهمونده پولش بمونه، بعد من که اومدم پارکینگ‌های قبلی رو بستن که من بودا جای دیگه پارک کنم، مجبورشم بیام اینجا، بعد عمدنم متوجه نباشم پول بیشتر بر ندارم از قسیسیم، بعد بیام ببینم این به من 40 دقیقه داد و با 40 دقیقه من کارم درست نمیشه، برگردم دو تا دیگه کوارتر یا 25 سنتی از ماشینم بردارم بیام این برا سرم بیام. ولی نقشه ای در کار نبوده عزیز. به همین جهت است که اگر یه ماشین قبلی من کارتشو زده بود برای 2 ساعت به من میومدم میدم هنوز یه ساعتم داره که من خوشحالم میشتم میچم نمیدم ماده بودم رفته بودم تازه به خاطر خوشحالی بسا تونتارم را میرفتم. همونطور که شاید اگر این اتفاق نمی افتاده کسی قبلا اونجا بوده من میومدم اتفاقا سنگه و کامینو اون موقع میامدن و یا سنگه اون موقع میافتاد. بنابراین چون هیچ کس نمیدونه اتفاق بعدی چیه پس نمیتونه بگه من حالا کار خوب میکنم برای که بعدن بد میشه یا کار بد میکنم بعدن خوب میشه، اینو نمیدونه. یک دوم بعد از اتفاقی که ما متوجه میشیم تمام حوادث جهانم همین عزیز. الان من و شمایی که اینجا وجود داریم اگر پدر مادر عادی داشتیم، پدر بزرگوار من و شما در رابطه جنسی که با مادرمون داشته بیش از 100 میلیون اسپرم فرستاده که یکی از اون 100 میلیون، یکی از اون 150 میلیون شما و من بودیم. اگر این رابطه رو یه وقت دیگه انجام میدادن، اگر در اون حرکت اسپرم به سمت تخمک اون چیزی که من شما رو ساخته توی شیبی قرار گرفت که 1 میلیمتر از بقیه جلو افتاد و وقتی که به تخمک رسید اونو باردار کرد و در رو به روی تخمک های دیگه، بس الان پدر و مادر من و شما یک کس دیگر رو می داشتن، حالا یا پسر و دختر ولی یک کس دیگه بود. بنابراین وجود من و شما از آغاز هم یه تصادفه. تازه این قسمت پدر تنها نیست، مادر تخمکاش کدامش بارور شده برای که هر ماه این تخمکا رو میده بیرون. بنابراین جان از آغاز تا پایانش همطور که به درستی گفتید تصادف، پشت تصادف 100م، 1000م، 1 میلیونیوم، 100 میلیونیوم، 500 میلیونیوم که دنبال هم قرار می گیرن. ولی این قاعده جهانی، بنابراین از هر چیز خوبی میتونه چیز بد در بیاد، از هر چیز بدی میتونه چیز خوب در بیاد. شما تشریف میبرید که رابطه دو تا دوستتون رو که دعوا کردن خوب کنید، درست میکنید، برمیگردید، کاری که شما کردید فوق العاده است، هم خوشحالن، تو راه برگشت تصادف. اگر اون دو تا دعوا نمیکردن، اگر شما اونجا نمیرفتید، اگر این بسا اونها یه ذره بیشتر کش میدادن و دعواشون ادامه میدادن که شما تصادف نمیکردید. بنابراین چون خبر نداریم عزیز، هیچ کس مسئول هیچی تو این زمینه ها نیست. ما مسئولیت بلاواسطه داریم. اون بنا مشکلش اینه که سنگو درست نگذاشته، اون اتومبیل با اون سنگینی وقتی از اینجا رد میشه باید بدون آسیب میزنه به ساختمونا، ولی نه نجار 30 سال قبل تصمیم گرفت تو سنگشو تو سر من بزنه، نه کامیونی رد شد به خاطر من، نه من عمدن آمدم چه کردم، نه شهرداری تصمیم گرفته بود که به جای 15 دقیقه 25 سنت در دقیقه. هیچ کس تو این ماجرا نقش نداشته، فقط ما. اگر اینو نمیخوام بگم چون شما نفرمودید، نمیخوام اذیتتون کنم یه موقع بگی، مگر اینکه آدم اینقدر نادان باشه یا اینقدر خودخواه باشه فکر کنه تمام خلقت داره میچرخه که سنگی بزنه تو سر من، خب اون موقع دیگه خیلی گرفتاری یا بیماری. یعنی من متوجه نیستم میلیارد پدیده باید به هم بریزه تا این اتفاق بیفته، در حالی که میتونست هیچ پدیده‌ای به هم نریزه و همجاست که قضا و قدر و سرنوشت و تقدیری هم در کار نیست که اوضاع رو بچرخونه به اون سمت. یعنی فرض بر این بوده که باید سنگی در این لحظه به سر من در اینجا بخوره و من بمیرم، فکر کنیم از قبل کی اینو نوشته. حالا برای اینکه این سنگ بخوره چی کار باید بکنیم؟ آقا 37 سال قبل برو توی مغز این نجار، حالا نجار ببخشید بنا، چرا اشتباه کرده؟ همون موقع دختر خانم خوشگلی از اون رد شده، حواسش پرت شده و بنابراین اصلا تقصیر اون دختر است. ای دختر نمیدونم سنگو درست میذاشت، انجام تو سر من نمیخورد. یعنی از 37 سال قبل خدا گفته خب این بنا رو، یا اون کسی که قسمت درست کرد این بنا رو، بیاریم یه دختر از جلوش رد کنیم، بعدم این چشترونه نگاه میکنه، حواسش که پرت شد کج میذاره، بعد اون دختر خانم اتفاقا نمیخواسته اونجا بیاد، بیا از خونه بندازیم بیرون، بعد مقاسی لباس بلند بپوشه، نه این دفعه ما یه مینی جوب. آخه عزیز خیلی آدم با دیوونه باشه که این برداشت‌ها رو بکنه، که برگرده بگه تمام خلقت همین جوری داره چپ و راست همه رو به هم میزن. حالا اینو کی داره انجام میده؟ از نظر باورمندان خدای قادر من، خود قادر مرمام، خب من بمیرم من میمیرم.
دنگ تموم میکنه. اصلا به قول معروف خودش که کل خلقتو چیکار گفت؟ کن فیکون، گفت بشه پس شد. اساس تفکر مذهبی اینه دیگه، با یک بشو شد اتفاق افتاد و همچنان میشود. همچین نیروی حالا بیاد اینقدر بازی در بیاره. به همین جهت است که آدم، عرض کردم مجبورم تکرار کنم چون برای من مهمه، آدم باید اینقدر خودخواه باشه که فکر کنه خلقت همینجوری منتظر اینه که من نمیدونم رنگ سرم درست بشه یا نه، ماشین پارک اینجا پیدا بکنم، نمیدونم اون غذا خوشمزه باشه یا مثل بانوی ارجمند قبلی مثلا دستگیره این یا آدمی قبلا دستشو بزنه یه جایی که اونجا میکروب داشته باشه، اون بیاد با وجودی که میخواد بیاد تو این ساختمون دست بزنه به این شاس و این دستگیره در، من بعدا اونجا کار داشته باشم، برم دستم اونجا بزنم، قبلا دست منو خدا زخم کرده که درست اون ویروسه مثلا همونجا بخوره بره تو دست من، من مریض بشم بمیرم. خب این مال عقل انسانیه که توطئه میکنه برای رسیدن به هدفش. یک نیروی دانا و توانا که احتیاج نداره این همه بازی در بیاره. بنابراین نه قضاییست، نه قدریست، نه سرنوشتیست، نه تقدیریست، نه هیچی. یعنی هیچ کدوم از اینا یک کسی از قبل برای من شما اینا رو ننوشته. و به همین جهت است که در امریکا آدم ها 80 سال عمر میکنن، یه جای دنیا 50 سال، تو افریقا متوسط اون 20 ساله. تصمیماتی گرفته نشده که اون مردمان بدبخت بیچاره 20 ساله بمیرن، نه، ما اومدیم غذای اونا رو خوردیم، ما اومدیم حق و سهم اونا رو خوردیم، ما اومدیم با بازیایی که در آوردیم هوا رو آنچنان گرم کردیم که اونا از گرسنگی و تشنگی به این بدبختی افتادن و دارن میمیرن. نه اینکه کسی براشون نوشته بچهای افریقایی دو ساله از 100 تا 50 تاشون بمیرن، در امریکا از 1000 تا دو تا هم نمیرن. اینا باورهای تند و تیزیست که آدم میتونه برای خودش درست کنه، ولی گفتم محورش نادانیست و خودخواهی که من فکر کنم بارگاه خلقت همش داره دور سر وجود بنده میچرخه که چه کاری برای من بکنه و نکنه. عزیز،
من
حقیقتش
خواستم یه سوال دیگه بپرسم ولی فکر میکنم تا حدودی جواب اونم گرفتم.
حالا میخوای دو سه دقیقه فرصت هست بفرمه چی مورد نظر کنم؟
یه موضوع دیگه هست که بعضی ها میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، به این معنی که اگه خوبی کردی یه جایی حالا خدا اونو بهت پس میده.
یا ببینید، باز نمیخوام چون امروز صبح این بحث، ببینید عزیز، اولا دو تا نکته رو توجه نمی کنن. مورد اول این است که باز همون خودخواهی و نادانی است که یه سیستم اینجا گرفته نشسته. ببینید، شما در روز 1000 تا کار خوب و 1000 تا کار بد میکنید، هی باید اینا رو تجزیه و تحلیل کرد که چه باید کرد، و بعدم باید یه دستگاهی نشسته باشه برای پاداش و برای تنبیه که همین جوری فرمانا صادر بشه که چنین و چنان بشه. خب اینا خیلی آدم باید باز فکر کنه که مرکز و محور خلقته که من به کسی کمک کردم، یه کمکی به فقیری کردم، یه آدمی رو مواظبش بودم، مراقبش بودم، بنابراین سیستم بلافاصله گفته خب چیکار کنیم، خب یه پول به این برسونی، یه مثلا وزنش رو یه ذره کمتر کنیم که خودش دلش میخواد، جلو اون بیماری قلبیش هم بگیریم چون خوب بوده. یعنی ببینید چقدر آدم باید خرورش داشته باشه که من مرکز و محور باز خلقت و جانم. یعنی از یه خودمداری وحشتناک و خودشیفتگی در میاد که گذاشته شده. بعد شما نگاه میکنیم به واقعیت جان، یه جهانی میبینید که سراسر درد و رنج بوده و اصلا اینجوری درستش کردن. بله، و اگر خدا میخواست درستش بکنه از اول درست کرد، یه حکم کرد، این قسمت فرشتگان، هیچ کس گناه و خطا نمیگه، نه انسان گناهکار رو بیاره. بعد نگاه کنید به تاریخ، شما میدید یه دفعه در قرن بیستم 130 میلیون آدم فقط تو جنگ های رسمی کشته شدن. چی بوده؟ مثلا تنبیهشون کنن که اینا مثلا همه کارهای بد کردن، رفتن به دنبال تنبیهشون. بعد شما گفتم افریقا تشریف ببرید، اونجا 10 میلیون الان آدمی هستن، بچهای کوچیک که ایدز دارن که ناشی از بیماری و بدبختی است که پیدا کرد. حاضر با باوراشون هم کاری ندارن که مردک بیمار فکر میکرد که اگر با یه ویرجین، با یه باکره رابطه برقرار کنه بیماریش خوب میشه، هرچی هم بچه کوچکتر بهتر، به دختر 8 ماهش تجاوز کرده، به دختر 8 ماهش، برای که بیماری این اون عقل و منطق حاکمه بر اونجاست. 10 میلیون هم بچه این گونه هستن، روزی 24,000 تا بچه هم دارن از بیغذایی و بیدوایی میمیرن در دنیا. بعد ما فرض کنیم که اینا گناهکارن، چه گناهی کردن؟ بعد ببینیم آدمایی فرمان قتل هزاران، صدها هزار، حتی میلیون ها نفر رو دادن، آدم ها رو کشتن، شکنجه کردن، نابود کردن، تحقیر کردن، بهشون تجاوز کردن، بعدم وقتی که مردن چند میلیون رفتن تشییع جنازهشون، بعدم قبرشون شده بقا و بارگاه، مردم برای زیارت و عبادت میرن اونجا. چی شد؟ داستان بارگاه خلقت یه دفعه یادش رفت اینا رو مجازات کنه. به علاوه اگر جهان رو آمده بودن کارهای خوب رو پاداش بدن بعد رو تنبیه میکردن، از یه طرف یا باید اسلام میشد دیگه، هیچ بدی در جهان بعد از چند دقیقه در جهان نمیمون چون بلافاصله سیستم کار میکرد دیگه، یا اینکه باید دنیا نابود میشد چون منی که به شما بدی کردم یکی باید بیاد به من بدی کنه، اون کسی که به من بدی کرده یکی باید بره به اون بدی کنه، با یه عمل بد من نسبت به شما تمام خلقت به هم میریخت. اینا باورهای عجیب و غریب خودمداری است که ما میخوایم یه دنیایی عرض کردم معنیدار مبتنی بر عدالتی وضع کنیم. وقتی یه ده اینو کم آوردن گفتن خب میریم اون دنیا، یه بهشت و جهنمی است، نامه اعمال اونو میرسن ضرب و جمع میکنن، بهشتی و جهنمی میشیم، بعد توصیف راجع به بهشت جهنم. یه ده بعدن با این مشکل روشن که خب یه ده بچه به این دنیا میان مثلا عدیلن مریضن چنینن، همین با همین بیماری ایدز هستن، خب این چه، اینا حتما تو زندگی قبلی داشتن، تو زندگی قبلی آدمای بدی بودن، برای مجازاتشون فرستادنشون برای این، برای که شما میخواید یه جهان معنیداری پیدا کنید برای این، ولی وقتی برگردید بگید آقا از یه میلیون آدم اونم در یه مراکزی که این فکرار دارن، خیلی از جوامع بشری اصلا همچی فکری به کلهشون نذاره که باید زندگی قبلی باشه، علاوه چه فایده ای داره بنده در زندگی قبلی آدم بدی بودم، حالا به صورت یه بچه نوزاد شیرخواره بیام توی خانواده با عیز با درد و رنج زندگی کنم برای که میخوان اونجا منو مجازات کنن، برای همه اینام که داره حول محور مجازات میچرخه. پس یه موجودی اون بالا نشسته که همه رو میخواد تنبیه کنه و تأخیر کنه و بزنه و درب و داغون کنه. خب از اول چرا یه دنیای اینچنین بد و ساخت؟ چرا اون شیطون لعنتی رو خلق کرد؟ چرا ما رو برای اون احتیاج و نیازی گذاشت که با هم چنین کنیم؟ ضروری ترین حیاتی ترین کالای جهان که من و شما 10 دقیقه نش باشیم میمیریم، حواس خوشبختانه عقلش اینجا رسیده به اندازه کافی هوا گذاشته ما سر هوا دعوا نمی‌کنی، و الا ما سر هوا که باید بیشترم دیگه رو می‌کشتیم. خب اومده قضا رو کم کرده، یه طبیعتی یه خاکی درست کرده که کار نمی‌کنه. اگر من و شما این ریه رو نداشتیم بعدا مجبور نبودیم شکر کنیم به فرموده سعدی برای هر نفسی که می‌کشیم. آخه اینا خودمداری و خودمحوری بیمارگونه ماست که میخوایم یه جهان معنیدار درست کنیم. اول یه باوری میکنیم که خدا هست، بعدم میگیم عادله، بعد حالا توش میمونیم. با ظلمه چی کار کنیم؟ سه تا راه. یک، هر کس از هر دستی بده از همون دست میره، کار ما از این پرت و پلاهای بیمنی. دو، میریم اون دنیا مجازات بشیم. سه، اونایی که با بدبختی به این دنیا میان حتما تو زندگی قبلی بد کردن. بنابراین سیستم رو درست میکنیم، عدالت برقرار، خدا هم همه جا حاکمه. ولی اگر یکی ما پرس دلیل شما برای این حرفا چه، هیچی. اونچه که مربوط به این دنیاست به راحتی میشه نشون داد که درش اصلا عدالتی نیست، و به راحتی میشه ظلم رو دید، برای که جهان کون و فساده، هر چیزی که ایجاد کرده نابود میشه. اون چیزی که برمیگرده به این که ما در زندگی قبلی بودیم. خنده‌داره که شما این همه آدم رو ببینید و بعد فکر بکنید که بنده تو این جهان دروغ گفتم، کار بد کردم، کار زشت کردم، حالا روحم میره در قالب یه بچه‌ای میره تو افریقا با بیماری ایدز متولد میشه و در دو سالگی با درد و رنج بسیار میمیره. خب کی بهش به چی رسیده؟ و اصلا چه فایده‌ای داشته؟ و اصلا این کدام عقل بیماره؟ عقل بیماره که بخواد همینجوری آدما رو تنبیه کنه؟ بعدم اصلا اگر این روح ها از اول بودن، از اول باید 7 میلیارد روح وجود می داشت. شما که با 2 تا آدم و حوا درستش کردین، این ارواح همجوری بعدن تولید شدن، اینا قبلی نداشتن، پس یه آغاز اینا داشتن. یعنی زیر هزاران سوال این حرفا کاملا مثل یه برفی که آب میشن محو میشن، ولی وقتی آدما نمیخوان واقع بینانه به موضوع نگاه کنن و دلشون خوشه که یه راهی پیدا کردن، یه جهان معنیداری درست کردن مبتنی بر عدالت و آروم میگیرن و آدما رو حوالهشون رو میدن به خدا و روی برای خودشون نمیستن، گرفتاری است. و اون ظالمانم، ظالمان جهانم دلشون میخواد من و شما اینجوری باشیم. بنابراین وقتی که اینجوری شد، به جایی که برای حقمون بایستیم، برای حرمتمون بایستیم، اون وقت اون رو واگذار میکنیم به خدا، اونا هم به ریش ما میخندن، برای که اصلا دکون خدا رو هم اونا به این صورت برای ما رو انداختن. من باور به وجود خدا دارم، ولی نه خدایی که اون بالا گرفته نشسته قضا و قدر سرنوشت منو مشخص میکنه که امروز دل من درد بگیره و فردا اسهال بگیرم و پس فردا سرم بخوره به دیوار. و ضمناً باور به این ندارم که حالا من مرکز و محور خلقتم، هر وقت کار خوبی کردم بلافاصله فرشتگان از آسمان نازل میشن و برای من یه چیز خوبی رو فراهم میکنن. نه، یه جهانیست کمطور که اگر من یه جای سردی باشه، اجاقی باشه، آتشی باشه، گرم میشم، ازش لذت میبرم، رنجم نمیکشم، نزدیک بشم منو میسوزونه، یه ذره جدیتر باشه موجب مرگ منم میشه. جهان قاعده خودشو داره. و هیچ چیزی هم خارج از این قاعده اتفاق نیفتاد. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خدافظی کنیم هر جور میلی شما.
یک سوال کوچیک
لطفاً روی خط باشید. لطفاً باید چنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیلنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتتون، من کاملا جواب سوالامو گرفتم. جان. این سوالی هم که میخواستم بپرسم چون فرمودین در مورد خدا به خدا اعتقاد دارم، میخواستم بپرسم توضیحی در این مورد قبلا دادین که ظاهرا تو گوگل کردم تو این فاصله دیدم ظاهرا یه فرمایشاتی داشتین تو این زمینه، فکر کنم بتونم از اون طریق پیگیری کنم.
ببینید، ما یه بحث و گفتگوی با آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه با آقای دکتر نیری داشتیم مال چند وقت قبل، اگر اونجا برید یه گفتگوی درباره موضوع خدا و مسائلی از این قبیل بود. البته جای دیگه من یه صحبتی داشتم. به همین جهت است که یه مقداری درباره اون نتیجه گیری هایی که برمیگرده به یه سابقه تاریخی ازش متاسفانه بیخبر نیستم و به همین جهت است که مواردی از این قبیل هست که ظلم و در جهان و بی‌عدالتی رو همچنان حاکم کرده. علتش هم این است که با باورهای از این قبیل خودمون رو به یک باره کرخ میکنیم از مسئولیتی که داریم و یا ایستادن برای حق و حقوق و حرمتی که به هر حال از آن ماست. به هر حال ممنونم از توجهتون و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردین، من
زادروزتونم
با یک کمی تأخیر تبریک
میگم. لطف و محبت دارید، ممنونم. مرسی عزیز.
خدا
نگهدارتون. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
خوشحالم که میتونم
ندارم. منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه رابطه دارم الان با یه آقایی که احساس میکنم حالا از یه جنبه های اشتباهه و احساس میکنم اشتباهی که قبلنم انجام دادم و دارم تکرار میکنم. میخواستم حالا اول یکم از گذشتم بگم.
من ببخش عزیزم،
نظر شما چیز.
آره ببخش بذار ببخش عزیز. ببینید عزیز، حرفی که میزنید خیلی خیلی درسته. اصلا شما اگر آدمایی که 40 سالشون، شما که حتما جوان‌ترید، آدمایی که مثلا 40-50 سالشون اگه برن تو زندگیشون نگاه کنن به 10 تا اشتباهی که داشتن در همه زمینه‌ها غالب اوقات متوجه میشن که علتش یه چیزه، حداکثر دو چیزه. بنابراین این که من و شما اشتباهمون رو تکرار کنیم عادیه. شما الان چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
یک سال.
چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندسی خوندم ایران، بعد بیزنس خوندم اروپا، بعد اینجا کار میکنم.
چه مدتی از اروپا هستی؟ بودی؟
اونجا یه سال بودم، اینجا
میادم. اوکی. تنها اومدید؟ با خانواده اومدید؟ چگونه؟
بله تنها.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که 10 سال از خودم کوچیک‌تره.
پس مادریتون هم کردید؟
بله تا حدی.
خب حالا چه خبر است عزیز؟ و این آقا چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگترن. ایشون هم یه سال هست که اومدن.
ایرانی هم پس؟
بله.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون هم دقیقاً فنی خوندن، بیزنس و MBA ایران خوندن، ولی خب بیزنس خانوادگی داشتن، از طرق سرمایه گذاری اومدن. ما از طرق اسکیل ورکرز، خب البته من با خانواده نایمدم، فقط خودم اومدم.
ایشون چی؟
ایشون با خانوادن، بعد
یعنی اعضای خانواده
ایشون جدا شدن از پدرشون. یه برادر تنی دارن 8 سال از خودشون بزرگتر و یه برادر ناتنی 8 سال از خودشون کوچیک‌تر.
پس بنابراین در سنین کودکی ایشون پدر مادر جدا شدن.
بله بله.
ایشون با کی زندگی میکردن؟
با مادر و ناپدری و برادر کوچیک.
خب چه خبر است بین شما؟
آقای دکتر، ایشون چیزی که از اول خب به من گفتن که قصد ازدواج، حالا نمیدونن که کی اوضاعشون اینجا استیبل میشه که قصد ازدواج داشته باشن، ولی برای دنبال یه رابطه لانگ ترم میگردن که ببینن به درد هم میخوریم یا نه، و تا الان هم به اون صورت رابطه لانگ ترم نداشتن. ایران که بودن با توجه به امکاناتی که داشتن روابط آزادی خیلی با دخترای زیادی داشتن و اولین رابطه جنسیشون 14 سالگی بوده و همیشه کوتاه مدت فقط برای یه رابطه فیزیکی جسمانی در واقع به خاطر این همیشه با دختر مختلفی بودن و اینکه الان دیگه فکر کنم به سنی رسیدن که یعنی از این تجربیات کافیه و میخوان مثلا با یکی برای دراز مدت آشنا بشن، که خب من این قضیه برای من مشکل بود. ولی عجیبه که مثلا خودم الان تو رابطه الان دیگه 2 ماهی فکر کنم شده
که احساس میکنم که من شاید از من چند ماه پیش میپرسیدید مثلا با همچین شخصی هست مثلا میخواد با تو رابطه برقرار کنه، میگفتم نه چون اصلا بک‌گراندش خیلی با من متفاوته، ولی بعد الان میبینم که من با همچین شخصی تو رابطم. نمیدونم باید مثلا اون حسناشو در نظر بهتر بگم چون در حال
آخه داستان اینه که عزیز ببینید عزیز، شما از ایران آمدید تو اون سن که ذره جای گفتگو داره، بعدم یه برادری که از خودتون 10 سال کوچکتر داره، یه سال اروپا بودید، یه سال اومدید کانادا، خالی و تنهایی، یه نفرم پیدا شده با خانواده و حتما یه چیزایی بوده بین شما یا اونگونه که شما حس کردید ایشون رو به شما نزدیک کرده، بعدم وقتی ایشون گفته من اهل ازدواج نیستم چون قبلا چنین سابقه ای داشتم که معمولا تکلیف شما به مقدار زیادی روشنه، ولی خب شما چون شایدم تای وجودتون خیلی به خاطر اینکه مادریتون کردید خیلی اهل ازدواج یا فعلا نیستید فکر کردید خب چرا بزا با یه آدم
حضرتش اهل ازدواج هستم آقای دکتر، من خیلی دوست دارم که چون فکر کنم 2 سال یا در حالی که حتی اکثر 3-4 سال زندگی مستقلم جان برای کافی باشه،
بنابراین شما اگر اهل نه اصلا قبولتون ندارم عزیز، ببین اشکال کار همینه، شما وقتی که اون نقش مادری رو برای برادرتون داشتید ناگهان نمیخواید ازدواج کنید، برای یه کسی اومده برگشته به شما گفته من اهل ازدواج نیستم، زمین یه عالمه با دختری دیگه بودم، برای چی شما تو اون رابطه موندید؟ برای که بر میگرده بذار ما با هم باشیم ببینیم، مثلا پسرایی که میگن 100% میخوام با تو ازدواج کنم از 10 تا 9 تاشون نمیکنن، کسی که از اول میگه بابا جان من آمادگی برای ازدواج ندارم این میخواد ازدواج کنه؟
والا اصلا به من گفتش که من تو رو اصلا برای رابطه جنسی نمیخوام، منم گفتم اصلا نمیتونم این کار بکنم، باید همین ببینیم که یعنی به درد هم میخوریم یا نه، ولی چون الان شرایطش از لحاظ کاری اون چیزی که میخواد الان نیست اینجا، چون به هر حال تو این سن 27 سالگی اینطور که اومده اینجا هم میخواد از اول شروع کنه، یعنی اون کاری زیاد به بک‌گراند ایرانش نداره، بعد به خاطر همین خب طول میکشه
و شما چرا باید
قولی بده که مثلا
نه عزیزم نه اصلا صبر، وقتی که ببینید شما خودفریبیتون هم اینجاست دیگه، شما برمیگردید میگید که این آدم که اون همه سابقه دختربازی داشته حالا برگشته میگه تجربهش برام، اون لغتی که به کار بردی برای من خیلی جو تجربه برای من کافی بوده، خنده دار اینه اطمینان بیشتر عادت میکنه تا سیر بشه، این شماره یک. حالا بعدش اومده به شما گفته من فعلا اهل ازدواج نیستم، مثلا اینکه جانه افتادم تکلیف کارمو روشن میکنم، من ایشون رو کاملا میفهمم، حرفی هم که زده درسته، اما ایشون تعیزهش چیه؟ من اگر با یه دختری دوست شدم اتفاقا بدم هم نمیاد، چون تو زندگی میام چه چالشی داشتم که وقتی اینجوری نرم و بی خطر میام جلو زودتر به هدفام میتونم برسم، یا تازه زور که نمیخوام بکنم اگر دلش خواسته، علاوه بسیاری از دخترای مانند شما که کسی اول بهشون این حرفو میزنه و بعدم میگه من هیچ قصد رابطه جنسی با تو ندارم، که خودش دو تا گفتگو توش هست که چرا نداره، و بعدم میخواد چیکار کنه آدمی که تمام عمرش دوست دختر داشته، حالا چرا یه دفعه به خاطر کسی که نمیخواد باهاش ازدواج کنه بعد از رابطه جنسی بگذره، ولی تای وجودش این است که خیلی از اول این حرفو میزنن و اصولا در جامعه خانوما خیلی بیشتر پیدا میشه که از اول میگن نه ولی بعدن بله میشن، بعدم حالا خب نشد که نشده، از اون گذشته الان کسی نیست، یا شما در شما چیزایی دیدی که براتون جالب و جاذب بوده، خودفریبی شما برای من مسئله است که این که حالا داره اینجوری میگه پس واقعا شاید میخواد ازدواج کنه، نه بذار من به شما بگم ایشون گفته اهل ازدواج نیستم و ایشون نیست، و شما اگر با این فرض میرفتید جلو با توجه به این که میخواستید ازدواج کنید نزدیک نمیشدید، شما چرا فرض رو عوض کردید؟ برای که شما دلتون میخواست اینجوری باشه، حالا ایشون به شما اینو گفتن، اولا چه مدتی است که شما با هم آشنایید عزیز؟
2 ماه آقای دکتر.
خب چرا اینقدر جدی گرفتید موضوع رو؟
بله.
چقدر شما اینقدر موضوع رو جدی گرفتید؟
به خاطر اینکه از موقعی که ایشون پیشنهاد شداد من جدی ازش پرسیدم که من وارد رابطه که جدی نباشه نمیشم، بعد گفتش که از دید من جدیه، گفت نگفتش که قصد ازدواج ندارم، گفت الان آمادگی ازدواج ندارم،
یعنی برو دنبال کاره
لانگ ترم میخوام با یه نفر آشنا بشم.
عزیز من اصلا خنده داره این حرف، اصلا این حرف این بسیار خنده داره، بنده اصلا پول ندارم خونه بخرم ولی در به در دارم دنبال خونه مناسب میگم، بعد وقتی پیدا کردی میخوای چی کار کنی باش؟ عزیز من شما دارید خودتون رو گول میزنید، ایشون به نظر من اتفاقا حرفی که زده از یه طرف صمیمانه و صادقانه است، از یه طرف که خیلی راحت میشه دختر رو گول زد باش، بعدم شما براتون میشه چالش. بچه اولم هستی؟ حالا میگیرمت. تو فکر کردی من تو رو آنچنان عاشق و شیدای خودم میکنم که برم ایشون حرفی هم که به شما زده چطور آمادگیره؟ 29 سالشه و از مالش هم خوب اینقدر بودی که از طریق سرمایه گذاری آمد. برای شما که نگفتید الان بیا ازدواج کنیم. حرفی مونی که بیا بریم در مسیر ازدواج. ایشون برام تازه برگشتی چی گفته؟ گفته نمیخوام ازدواج کنم. برای که باید یه قدمای دیگه برداشت. ولی من دنبال یک رابطه جدی یا بلند مدتم. اصلا ایشون فقط یه درجه از بچه‌هایی که وقتی با یه دختری آشنا میشن میگن حتما میخوام با تو ازدواج بکنم، یه ذره فقط برد حرفش رو که از یه طرف صمیمانه و صادقانه است، نمیخوام بگم فریبکارانه، چون شما تفسیر و تعبیری که روش گشتی درستی. از نظر من شما اگر روز اولی که ایشون به حرفا رو به شما زده بود به من تلفن میکردید میگفتم این آخرین باری بودی که همدیگه رو دیدید، برای که معلومه ایشون داره به شما چی میگه، شما دلتون میخواد جور گیر. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که برداشت شما برداشت درستیه، ممکنه من بفرمایید دو سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
من اینو بهتون میگم، فقط قبلش بگم که اول که ایشون گفت برای قصد ازدواجش اینجوریه، من گفتم که اگر فکر میکنی که مثلا ما یک سال رابطه برقرار بکنیم و این خوب باشه، حداقل یک سال بشه، بعد حتما میتونی یه قدم جدی برداری، من موافقم. بعد این قولو به من داد، گفت اگر رابطه‌مون به یک سال واقعا کشید، من خب دیگه یعنی دیگه نمیخوایم که مثلا وقت خودمون رو تلف کنیم، گفت قدم برای ازدواج برمیدارم اون موقع، اینجوری به من گفت. حالا
مثلا شما رو باور نمی کنم، مثلا شما رو باور نمی کنم، یعنی اصلا اگر این استدلال آخر رو نمی کردید یه نمره هوش 100 بهتون میدادن، افتادید رو 70-80، خیلی باید زور بزنید بیاد بار. آخه این شد استدلال که من به یک کسی استدلال. من به یک کسی برگردم
گفتم یعنی
چه بحثیه عزیزم؟ یعنی چی شما اصلا مثل که باورتون نمیشه، شما واقعا ما رو کجایید شما عزیز؟ به یک کسی آدم برگره ببین اگر بعد از یک سال همه چیز خوب بود ما چه میکنه؟ خب 100% اگر همه چی خوب باشه ماش معلوم با شما ازدواج میکنه، ولی حتما خوب نخواهد بود. شما باز یه فرضی گرفتید، شما یه توهمی دارید که من اینقدر خوبم که تو رو گیر میاندازم و گرفتار میکنم و اینقدر من خوبم که تو من وقتی بشناسی. اشکال کار در شماست عزیز، در یک خودباوری غیر واقع بینانه. من دارم به شما میگم پسری که میگه 100% درو میگیرم از 10 تا 9 تاش دروغ میگه، شما من میگید کسی که بهش گفتم اگر ما یک سال اونم یک سال با هم باشیم و خوب به نظر آمدیم تو اون وقت میگه ازدواج کن. خب معلومه ایشون شما میتونید بهش یه سال دیگه بکنید. آیا تو واقعا در زندگیت قصد ازدواج دارید؟ که اگر پاسخ ایشون بود بله، خب همین کافی بود برای شما. ماجرای یک سال از کجا در اومد؟ بعد استدلال عجیب و غریب دیگه تون، مگر من میخوام یک سال وقتم رو تلف کنم؟ ببخشید شما، مگر این یک سال بهتون رنجی وارد شده که وقت تلف کردن بوده؟ ببینید باز شما یه نگاهی دارید، باز همون نگاه عجیب و غریب. اگر یه پسر و دختری با هم خوبند و خوشند و از حضور و وجود هم لذت میبرند و همه چیز، اگر یه سال شد سه سال باید احساس کنن که وقت تلف کردن؟ به چکار کنن برن توی رابطه‌ای که هیچی نیست یا رابطه دیگری؟ مگر اینکه شما تا ذهنتون یه بازی برای ازدواج و یه ذهنیت ازدواج دارید که اصلا با این واقعیت رو نمیخونه عزیز. یعنی کاری که شما کردید از نظر من به من این پیام دید، یه دختری که دنبال بهانه میگردید بری سراغ کسانی که میدونید باشون ازدواج نخواهید کرد و بنابراین وقتتون رو بگذرونید و ماجرای رابطه جنسی هم هیچ معنایی نداره. برای که بسیاری میتونن بگن رابطه جنسی نمیخوام داشت باشن ولی بعدم پیدا کنن، ولی یه نوعی از رابطه جنسی داشت باشن که حتی از رابطه جنسی کامل براشون جالب تر. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشتم، حرفامونو با هم ادامه. شنگ رجمن با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویوه آولده.
اما که مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم خب چه خبر است الان بینتون عزیز؟
من قرار بود دوستا تا چیز خوبشون رو بگم. یکی این که خب تجربه های مختلف و مهارت های مختلفی دارن، هابی های مختلفی دارن که من برام جالبه، واسه همین با بودن باشون برام خیلی خوبه.
مثلا چه چیزایی؟
والا دستش به هر کاری خورده، از عکاسی، از نمیدونم، از موسیقی، از خیاطی، از هر چیزی سر در میاره. و اینکه ما خیلی میتونیم با هم حرف داشته باشیم. من خودم آدم برونگرایی ام و از بودن با آدمای برونگرا و شوخ لذت می‌برم و ایشون هم اینطوری ام. یکی هم جذابیتش که خب از لحاظ رفتاری خیلی منو میتونه ارضا بکنه، از لحاظ محبتی که به من میده.
بسیار خوب. یکی دو تا عیب و ایراد چی عزیز اگر هست؟
یکی دو تا عیب و ایراد، یکی همین تجربه گذشته شونه، یکی سیگارشه، یکی اضافه وزن.
یعنی چی اضافه وزن؟ چقدر اضافه وزن؟
حدود فکر کنم 20 کیلو باید باشه.
خب حالا مشکل یا پرسش چی عزیز؟
آقای دکتر، من میدونم که خب من مثلا همین ایراداتی که من میگم و خب روز اولم میدیدم میدونستم، من نمیدونم به خاطر اینا من باید از همون اول شروع نمی کردم.
به خاطر کدوم هستی؟
من تجربه رو داشتم. آدمایی که از اول میدونم خیلی خب من این تو معیارهای من این از این لحاظ نمی گنجه، از این لحاظ نمی گنجه، ولی باز آخر میبینم که من با ایشون رابطه برقرار کردم، دارم میرم جلو، پس دارم فکر میکنم که خب حالا اون ایرادات رو چجوری میشه برطرف.
من گفتم من کاملا متوجه جایگاه شما هستم عزیز. بنابراین شما دو تا حرف من تایید میکنید. یک، شما نمیخواید ازدواج کنید، دو، دنبال یه چالشی میگردید که دیگری رو به دست بیارید. کاملا ویژگی روانیتون از نوع حرفاتون و بدن مقاومت و مخالفتتون پیداست عزیز. بنابراین کاملا میشه فهمید. برو من نمیدونم عیب و ایرادشون چه، ایشون که عیب و ایراد نداشت، گذشته داشته که داشته، سیگار میکشه، داره وزنش هم اضافه است که اضافه است، همه اینا هم که شما میدونستی. چطور شد حالا براتون داره مهم میشه؟
من متوجه نمیشم اینا عیب و ایراد هست یا
نه. من میگم اینا که عیب و ایراد نیست، برای ایشو اینا رو دارن، برای که آدم ها هر کسی یه چیزی داره، شما هم که اینا رو از اول میدونستی.
بله خب من نمیدونم چرا اینا قبول کردم ولی نباید میکردم، یعنی همون که گفتم راجع به مثلا تجربه گذشته، اگه چند ماه پیش از من میپرسیدید با همچی شخصی تو حاضر رابطه برقرار کنی، من میگفتم نه، ولی بعد الان میبینم که اینجوری. حالا نمیدونم کار اشتباهی کردم یا نه، یعنی یه آدم به خاطر اون یکی نکات مثبتش من باید بهش فرصت بدم یا نه.
سوالتون خیلی کودکانه است عزیز. مثلا برمیگرده به اهمیتش. آدم ها ممکنه صرف اینکه کسی همچی سابقه شلوغی داشته برن دنبال کارشون. شما میگید برای من مهم نیست، بعد حالا میگید مهم شده. همیشه موضوع شمایید که تعیین کننده اید عزیز، شمایید که میخواید چیکار کنید. یعنی شما کاملا بازیتون پیداست، یعنی بازیتون اینه که با تمام نیرو به میل خودتون عمل میکنید، بعد میخواید از دیگری مثلا بپرسید یه جوری، بعدا در جهت تصمیم گیری اون به شما یه حرفی بزنه. ولی اگر شما آدم واقع بینی هستید، وقتی کسی به درد نمیخوره به درد نمیخوره. از روز اولم اگر شما ایشون رو نمیپسندیدید به درد نمیخور. به همجرد که من در ایشون عیبی نمیبینم، چون شما به نظر میرسه که در ایشون عیبی ندیدید. بعدم به بهانه اینکه ایشون خیاطی بلد و آشپزی بلد، عکاسی بلد و این آخه شد مسئله. یعنی این نشون دهنده یه ذهنیتی است که دنبال بهانه میگرده. اینا که موضوع ازدواج موضوعش نیست عزیز. بله اگر شما خودتون هم در همین چارچوب بودید بله، برای که یه آدمی برای شما اینجوری جلب توجه میکنه خیلی هم خوبه، ولی نه برای ازدواج. حالا برای اصلا بحث ازدواج هم نیست، شما هم که قرار گذاشتید یک سال با هم باشید، بعد ببینید چی میشه. بنابراین هر جور دوست دارید عمل کنید، چون شما راه خودتون رو میدید. و بعدم الان معلوم شد چه عملگانم متوجهن رابطه های قبلی هم همینطور بوده، با وجودی که با در چارچوب شما نمیخورن شما میرید سراغشون. برای که گفتم عزیز، شما اگر نمیدونید، من این رو صدها بار تجربه کردم، آدمایی هستن که میشن 40 سال 50 سال، حتی بانوی ارجوانی چند روز قبل 50 سالش بود تلفن کرد. یعنی دقیقاً میرن سراغ کسی که میدونن نمیشه، برای که خاطرشون هست 6 ماه 1 سال 2 سال بعد اینم نمیشه، بعد اونم نمیشه. هم جلو دهن حرف فامیل و بقیه رو میبرن که من کوششام کردم با خیلی آدم رابطهشون نشد، هم نمیخوان ازدواج کنن، برای که آدم باید بره دنبال کاری که به احتمال زیاد میدونه همه چیزش درسته و میشه. بعدم شما با حرفاتون پیداست که کاملا یه نوع تنهایی رو دارید، برای که برای مدت زیادی بچه تک بودید و این تنهایی رو از یه طرف دوست ندارید، به خاطر اون میرید سراغ آدم ها برای که تنهاییتون رو پر کنید. وقتی به اونا سراغ اونا میرید به خاطر وجود اونا دیگه تنها نیستید، بنابراین ازشون پاید جدا بشید. وقتی جدا شد دو مرتبه دنبال یک کسی میگرد، چون اشکال شما تضاد در اون سیستمیه دیگه. من چون تنها هستم دیگری رو میخوام، ولی وقتی با دیگران هستم دیگه تنها نیستم، پس او رو نمیخوام. و بنابراین این ماجرا ادامه داره. آسیبای شما سخت و سنگین عزیز، و به همین جلسه که یه مقداری باید بیشتر درباره خودتون بدونید، و بعد هم در این سن و سال بی خودی با یه سال آمدنتون و با این شناختهای خیلی محدود خودتون رو در این مسیر قرار ندید که من بهتره یا باید ازدواج کنم. هیچ دلیلی و ضرورتی نداره که چنین حرفی رو اینقدر محکم و جدی به خودتون بزن. یه رابطه ای دوست دارید باش خوب و خوشید داشته باشید، از آغازم بدونید با این آدم نمیخواید ازدواج کنید و همین. حالا به من بگید ایشونی که با شما گفته کاری بهت ندارم از نظر جسمی و جنسی، ظرف این دو ماه حتی قدم های اولیه رو برای ایجاد یه رابطه جسمی و جنسی برقرار نکرده؟
خب ما تو خونه با هم بودیم، ولی نه خیلی متعهده به این حرف با کسی هم نبوده که مثلا بار اولش بوده باشه. و اینکه یه بار به من گفتش که به خاطر همین موضوع بیشتر سعی کنه که بیرون باشیم، چون که نمیخواد مثلا اتفاق پیش بیاد. نمیدونم، خیلی بهش اعتماد دارم از این لحاظ.
نه خب اون که جالبه، یعنی شما خودتون برگردید بگید قبلا این کارش این بودی که با دخترای مختلف متفاوت در ایران که نمیتونست اعلان کنه من با شما نمیخوام باشم، پس بیاد با هم باشیم، بعد الان میگید اطمینان دارم. ممکنه من بگید که شما خودتون هیچ وقت رابطه جنسی یا جسمی ناقص کامل داشتید یا نه؟
جنسی کامل که نه، جسمی هم نمیدونم چطوری باید بگم ولی نه رابطه نداشتم. نمیشه اسمش رابطه جنسی گذاشت.
اسمش چی هست از نظر شما؟
نمیدونم معاشقه
هست
چیه.
مفهوم معاشقه از نظر شما مثلا در چه حدی رابطه هست؟ معاشقهی که جسمی نباشه من ممکنه؟
نه جسمیه، بله گفتم جنسی نیست.
آها، اون وقت شما چی؟ آها جان،
نمیدونم چی بگم. نه من تجربه نداشتم.
اوکی، همین تجربه ای که با قبلی ها داشتید تا به این امروز با ایشون داشتید؟
در همین حد بوده، بله.
این حد ارتباط فیزیکی، نمیگم رابطه جنسی، ارتباط فیزیکی و بدنی هم با هم نداشتید؟
چرا
بنابراین حالا هر جور که پرسشتون اگر به من این هست، سوالتون اگر راجب خودتون خودتون بیشتر میشناسید، من فکر کنم گفتم شما کی هستید.
من آقای دکتر یه مقداری متوجه نشدم.
نه من اصلا
من کی هستم؟
هیچ، شما یه کسی هستید که نمیخواید ازدواج کنید؟
نه آقای دکتر اینجوری نیست.
اوکی ویری گود، پس هستید. نمیشه شما من نظر منو میخواید شما که
جز اینا
کاملا یه دختری هستید که اگرم بگید که نمیخواید که کسی رو گول بزنید که باهاتون موافق هستم، خودتون راحت میتونید گول بزنید. یعنی خودتون مثل اینکه من بدونم این چیزی که میخوام بخرم $10 نمیارزه، برای $20 بابتش گول بدم دیگه، غیر از گول زدن خود چیز دیگه هم میتونه باشه. و بعد اینو دارید، بعدم با یه لغت معاشقه در حقیقت رابطه جسمی. حتی صحبتی که کردید شما اونقدر صبر کردید برای جواب دادن من،
به خاطر اینکه یه بحثی که توی رادیو من نمیدونم آخه چی میتونم بگم.
نه پرفی هیچی، شما میتونید بحث کنید، بعد میتونید بگید رابطه جسمی داشتم یا رابطه جنسی کامل نداشتم ولی ناقص شو داشتم. یه جوری که چون رابطه جنسی به نوعی کامل، به یک اعتبار، نه اینکه کاملا، داشتن اینترکورس و کاملا درگیر شدن، ولی آدما میتونن کاملا موجب ارضای همدیگه بشن و اون از نظر
من اینو نداشتم هیچ وقت.
اوکی ویری گود.
بعد ایشون هم به این قضیه پایبند بوده، ولی خب من میخواستم همین روابط قبلی ایشون، حالا شما میفرمایید که کسی که انقدر روابط داشته معمولا اهل تعهد نمیشه، درست میگم؟
من اصلا شرف نمیزم، بحث تعهد نیست، این بسیاری از این آدم ها
به خاطر تجربیات اتفاقا بیشترم بیشتر
نه به خاطر من به خاطر نه به خاطر تجربیات راحت شما، به خاطر نوعی که با موضوع برخورد میکنن. بنابراین شما چه اندازه مطمئن که ایشون همکنون با کسی نیست؟
خیلی، به خاطر اینکه ایشون خیلی فعاله، یعنی واقعا صبح تا شب دنبال کارشو، بعد بقیهشو که با منه یه دو ساعت اگه بشه. و اینکه خب خیلی مطمئنم. نه از اون رابطه شو خیلی مطمئنم.
من بفرمایید که چقدر مطمئنید که 6 ماه دیگه میشون با هیچ کس تا 6 ماه دیگه هم رابطه با کسی نداره؟
اینو مطمئن نیستم.
اوکی. به من بگید ظرف قبل از شما
اینو خیلی خودش به خاطر همینم نگرانه که یعنی با من که نمیخواد رابطه برقرار کنه در این حال فکر کنم به خودش فشار میاد.
او مای گاد. یعنی این استدلال مردا هست که چون من نمیتونم بیش از این دیگه خودم رو کنترل کنم پس تو تصمیم بگیر. حالا یه سوال من قبل از شما، ایشون چه مدتی گفتید کاناداست؟ 2 ساله نه؟
ایشون هم 1 ساله نه؟
1 سال. ظرف 10 ماه قبل از دیدار شما با کسی بودن؟
اینجا نه، ولی در حد همون پارتنر رو داشته.
نه در حد همون پارتنر رو داشته
یعنی
چی؟
یعنی دوست دختر نداشته ولی رابطه جنسی داشته.
آه اوکی. شما پس یه تعریف دیگه هم رابطه جنسی رو از دوست دختر جدا میدونید؟
آقای دکتر حقیقتش اینجوری که من از دیده ایشون میبینم قضیه رو، آقایون توی ایران حالا یا هر جا اگر حالا نمیدونم امکانات داشته باشن که نصفشون دوست دارن که اینجوری زندگی کنن. به من مثلا میگه توی تهران پسرا همزمان با 8 دخترن، دخترا با 4 پسرن و اینکه روابط خیلی راحت از تو پارتی شروع میشه و همین و فقط برات یعنی دوره نمیدونم 20 تا 30 سالگیشون رو جوونا اینجوری میگذرونن. حالا یه عدهشون که شاید اهل کار باشن مثلا مثل ایشون، اهل هدف باشن، اهل زندگی باشن برای اندشون نمیدونم، ولی یه سری هم که اصلا کلان همینطورن نمیدونم.
اوکی عزیز برحال حالا
و گفتن که ترجیح من این نبودش که با یه دختر باشم، اصلا یه جوری ترجیح میداد که من مثل خودش باشم یعنی با همون بکگراند شبیه نمیدونم، ولی خب دیگه برحال اینجوری.
اوکی حالا برحال ببینید چه میشه، ولی برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-235-60. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام هستم.
سلام، بفرمایید قربان.
ببینید من تلفن رو بزنم. سلام از اون هم خدمتون تشکر میکنم از برنامه‌تون.
دوست داریم.
تماس گرفتم با تون چون در مورد مسئله‌ای که مادرم داره باتون مشورت بکنم. مادر من ایران هستن، من خودم امریکا. مادر من جدیدن دوچار یه حالتی شدن، من نمیدونم دقیقا چیه، شاید از سالگی باشه یه هر چیزی.
ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون حدود 61 دو سالشونه.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 4 برادر دارم، 2 خواهر.
شما تو این 70 چند دومی خودتون هستی؟
من 5 هستم.
اون وقت چند نفر از خواهر برادرها اینجا هسته؟
هیچ کدوم، من فقط اینجا.
و شما خودتون چند سالتونه؟
من 35.
چه مدتی سی امریکا هستی؟ یا اگر امریکایی گفتید امریکا؟
بله من امریکا هستم، من مدت 3.5 که امریکا.
بسیار خوب. به من بفرمایید که بقیه بچه ها در ایران هستن، هیچ کدوم با پدر و مادر زندگی میکنن یا همه جدا؟
نه، حدود 3 با پدر مادرم زندگی میکنه.
اوکی، خب چه خبر است؟ یه توضیح درباره مادر جون بفرم.
در مورد مادرم میشونم به وضوح بگم ایشون حالتای نگران و یه مقداری استراب و اینا رو همیشه داره. یعنی که از قدیم اینطوری بود که بچه ها نیم ساعت دیر میومدن خونه، ایشون روی افتمه درباره میستاد ببینه چی شده و از این حرف ها. و ایشون این حالتشون خیلی مشخصه که استراب دارن. این مسئله در ایشون بوده به قدرت زیاد. الان یه حالتی پیدا کردن که دارن به صورت نرمال معمول زندگی میکنن. یه دفعی توی روز 3 یا 4 بار یه دفعی ساکت میشن و خیلی بی حوصله میشن، حوصله هیچ کس و هیچی رو ندارن و یه حالت افسردگی، حالت اینی که در واقع دیگه با کسی حرف نمیزنن اونطوری میشن. این یه مدت زمانی طول میکشه و بعد دوباره ایشون حالت نرمال برمیاد.
چه مدتی معمولا اگر میدونی طول میکشه که تو این حال میره؟
حقیقتش من خب با مادر این مدت که دوچاری مثلا شدن زندگی نکردم، ولی این مسئله چیزی حدود 20 دقیقه 25 دقیقه طول میکشه.
خب بعد خودشون ببخشید اگر ازشون بپرسن چه حالی داشتید، چرا اینجوری فاصله گرفتید و هر چیز، خودشون هیچ توضیحی براش دارن یا اینکه شما نمیدونید؟
ایشون توضیحشون در اون نمیدونم حالا چش توضیحه یا نه، ایشون میپرسی میگه توی اون لحظه خیلی حوصله هیچ کسی هیچ ندارم، هیچی نمیخوام، خیلی احساس خستگی میکنم.
یا متوجه شدم. خب
بعد ایشون رفتن دکتر، متاسفانه پدرم بالاخره اون مردی تیپی که ایرانی یه مقداری به اون شکل مادرم رو درک نمی کنه، مثلا که مادرم رفته بوده دکتر روان پزشک و دارو گرفته بوده، گویا داروها سنگین بوده و مادرم خیلی خوابش می برده، حتی با سر نماد توی سجده گرفته هم اونجا خوابش برده و متاسفانه پدرم با این قضیه برخورد بد کرده که تو همش خوابی، تو همش تنبلی، از این حرفای این شکلی، و مادرم یه قرص خوردنش رو هم متوقف کرده به خاطر این قضیه. حالا من دقیقا نمیدونم که در واقع مادرم باید روانپزش ببینه، روانکاو ببینه و اساسا مشکلش چیه و در واقع چی کار باید بکنم با توجه به این که
ببینید. البته من خیلی اطلاعات بیشتر میخوام، ولی ببینید مادر به گونه ای که شما میفرمایید خسته است از همه فشارهایی که بوده، معمولا استراب به یه نوع غالب اوقات بد افسردگی تبدیل میشه. تازه یه ذره تعجب من است که چرا اینقدر طول کشیده. بعد اون حالت افسردگیشون برخی از اوقات ایشون رو میبره به حالت یه مقدار بی‌تفاوتی و اون مرحله خطرناکیه. یعنی بدترین دوره افسردگی مرحله بی‌تفاوتی است که ایشون حوصله هیچ کاری رو نداره، چون تا زمانی که مخالفت میکنه و میجنگه به هر حال هنوز ماجرای درست کردن هست. روزی که میره تو اون مرحله به یک بار ویترا و فاصله میگیره و جدا میشه مسئله است و میتونه مشکل آفرین باشه. اینکه دکتر به ایشون دارویی داده که بیش از اون ایشون رو خوابالوده و چنین و چنان کنه، یه جای تعجب برای من داره. یعنی من فکر کنم موضوع بیش از اینه. آیا مادر حرفایی میزنن یا کارایی میکنن که غیر عادی یا غیر معمول باشه در هر زمینه ای؟
نه نه، اما من ایشون میگم خیلی عادی رفتار رو چیز میکنم، فقط یه ریدای زمانی نیم ساعت 20 دقیقه یه دفعه مثل این که آف میشن، ولی بعدش نه، ولی نرمال و طبیعی.
پدر سنشون چقدره؟
پدرم حدوداً 5-6 سال بزرگترن، حدود
6-7. اون وقت ایشون کار میکنن یا نه پدر؟
پدرم نه، پدرم فکر میکنم ایشون باز مشکلات پیچیده‌تری دارن، ایشون PTSD هن، ایشون جانباز 70% هن و خلبان بودن، سانحه دادن و کاملا اون چیزای PTSD حالا بعد از جنگ رو دارن. اینه که خیلی مرد بد اخلاق، خیلی خشن و خیلی رفتار بدی با مادرم دارن که اونم خودش البته نتیجه اون PTSD فکر میکنم بشه.
خب ببینید خطری که مادر رو تهدید میکنه تعجب هم نکنید، البته احتمالا با توجه به ویژگی‌های محیط اجتماعی، ولی معمولا تو جای دیگه با یه سر سنای کمتر آدم ها خودکشی میکنه. شما ببینید ایشون زیر یه فشاریست و برخی از اوقات دیگه توانش تمام میشه، یعنی سیستم مجبور خاموش کنه و الان نمیکشه. یعنی حجم اطلاعاتی که به مغزش میده و خودش در خودش تولید میکنه ایشون رو یه مدتی مات و مبهوت نگه میداره و حالت منفعل و پسیو رو به خودشون میگیره. سابقه افسردگی البته خیلی کمک نمی کنه. تو خانواده پدری و مادری یا بیماری های دیگه چیز جدی بوده در خانواده مادر؟
نه خیلی چیز جدی نبوده.
من اگر از شما بپرسم تو متوجه هستم، چون مادر 62 سالشون و پدر 68، یه دفعه 7 تا بچه برای چی آوردن؟ این کار کی بوده؟
این کار پدرم بوده. پدرم نمیدونم، در واقع این سوالی که منم همیشه داشتم، پدرم زیاد دستگی هم نمی کردم، ولی اوزه این بچه دوستش داشته باشه و پدر زورگویی بود دیگه. مادرم زیاد اونقدر نقش تعیین کننده تو این مسئله
نداشت. یعنی میدونید ایشون یه مقداری مثل آدمی که میخواد ذره ذره از صحنه بره بیرون دارن عمل میکنن، ولی تعجب من دکتری که بهشون دارو درسته، تشخیص احتمالاً افسردگی بوده ولی بیش از اونه. یعنی شما میدونید اگر گفتن که فکر نمی کنم غیر از افسردگی چیز دیگه بوده، تشخیصی رو مادر گذاشتن که چه چیز دیگری میتونه باشه؟
نه متاسفانه
اینو من نمیدونم. حالا اگه بگم پرسش، اگر درباره تشخیص اگر خودشون لطف کنن تلفن کنن من میتونم اگر چیز دیگری باشه، گرچه به نظر نمیرسه، بتونم بگم. ولی پرسش شما چیه؟ یعنی چه موضوعی ذهن شما رو از این در اینجا مشغول کرده، در حالی که به هر حال شش تا خواهر برادر شما اونجا هستند و با دکتر در تماسند و از حال ایشون از نزدیک خبر دارن. چه چیزی ذهن شما رو مشغول کرده یا چه پرسشی رو برای شما به وجود آورده؟
من اولا دلم میخواد بدونم که مشکل چیه و دوم من بدونم راه حل چیه. یعنی در واقع این روانپزشک دیدن کار درستی بود؟
حتما. نه حتما، هر دو کار رو میخوان عزیز، برای که به شدتی که میفرمایید مادر جون دارو میخوان، ولی به جای اینکه داروهایی باشه که مقدار ذهن پر برای جنب و جوش اینشون رو خاموش کنه، چون به نظر این میرسه، ولی کل سیستم رو خاموش کرده و به همجاست که بعدن اون خستگی و اون خوابالودگی و گفتگی رو به وجود آورده که خب سبب شده پدر همون واکنش رو نشون بده. بنابراین معلومه که یه مقدار افکار و گفتاری وجود داشته که روانپزشک فکر کرده تازه ایشان یه مقدار خستگی از زندگی رو باید خسته تر کنه. برای من یه ذره تعجب آوره. البته شاید هم داروها در مراحل اول این واکنش رو در ایشون به وجود آورده که دکتر میتونه عوض کنه. میدونید مادر چه مدتی است که دارو مصرف میکنه؟
مادر گویا یه مقطعی مصرف کردن حدود یک ماه و دیگه مصرف نکردن.
خب آخه البته داروهای ضد افسردگی معمولا یک ماه رو احتیاج دارن، تازه یه ذره بسپاد بیشتر تا اثر خودشون رو بگذارن. و بعدم این به خاطر مخالفت پدر بوده. استدلال پدر چیه؟ یعنی این دواها سبب میشه که تو بی حس و بی احساس بشی و کار نکنی و وظایف رو انجام ندی؟
بله پدرم احتیاج داره که مثلا اینکه بهش رسیدگی بکنم. تو گفتم پدرم جانباز 70% تقریبا نمیتونه کارش رو انجام بده به طور کامل.
وقت چرا مادر باید انجام بده؟ 6 تا بچه اونجا داره، بعدم یه پرستار یه چیزی میتونم براش بگن که ازاره کمک کنه بهشون. نه
دقیقا این فکر خوبی، این چیزی که من به مادرم میگم. مثلا به مادرم باید گفتم برای توی خونه میگیرم، برو جدا با دختراش زندگی کنه، یعنی اساسا با پدرم که برایش مشکل درست میکنه این مسئله رو حل بکنم. ولی خب ایشون خودش احساس مسئولیت میکنه، یعنی خودش وقتی که حتی از این کانون مشکلات دور میشه یه جورایی میخواد برگردون مثلا به علت اون استرابی که داره و میگه نمیدونم حالا مثلا پدرتون چی شد، بچه ها چی شدن، فلان اینا. حالا
من متوجه هستم، به هر حال میدونی اینا زندگی هایی که در هم آمیخته شد و نه تنها وابستگی است، مسئله چسبندگی دوختگی است. وقتی فاصله میگیرن تازه بیشتر پاره میشن و رنج میبرن، ترجیح میدن نزدیک باشن رو یه جور دیگه رنج ببرن، چون براشون قابل فهم و قابل درک عزیز. نمیدونم برادران و خواهران شما به هر حال باید هر دو رو یه جوری مواظب و مراقب باشن، حالا پدر به نوعی و مادر به گونه‌ای، ولی اینکه مادر یه جوری خودشو مانند شمع بسوزونه که پدر هم بال خودشو با این آتش بزنه که درست نیست. یعنی بدون تردید زندگیشون نه واقع بینانه بوده نه عاقلانه و همچنان هم این وضع ادامه داره. و شمایی که به نظر آدم معقول منطقی میرسید، نه به خاطر اینکه با احساساتشون یا باورهاشون بجنگید، بلکه در جهت اینکه مقدار شرایطشون رو براشون راحت‌تر و ساده‌تر کنید، باید ببین چه میتونید بکنید. اینکه مادر رو در اون شرایط جدا کنید و یه بار بهش بگن که ببین همسرش رو ترک کرد و یا فاصله گرفت و حالا که اون احتیاج داره چه اینو میدونم اون بحثارشون نمیتونه تحمل کنه و ای بسا خودش هم یه همچین ذهنیتی رو کم و بیش داره.
ولی تو فکر خوب من در تلاش بودم که مادر بیارم اینجا پیش خودم برای یه مدتی.
من با اون بسیار بسیار موافقم،
فکر خوبی
بسیار، برای که اولا پدرم این مقدار متوجه میشه باید یه نوع دیگه زندگی کنه. ولی اگر اینجا زندگی شما، ایشون که شما که ازدواج نکردی؟
من
نخیر. اگر ازدواج نکردی آوردن مادر به نظر من انتخاب خوبی است. البته نمیدونم کدوم منطقه هستید، چون وقتی شما میرید سر کار و اینا یه مقدار تنهایی ایشون میتونه موضوع باشه. ولی اگر بتونید شبکه‌ای از ایرانیان همسن و سالشون دور برداشت باشید، بس به جایی که زندگی میکنید، ولی ایشون بیاد اینجا بیشتر از یکی دو هفته دوام نمیاره. چون میدونید تنهایی برای ایشون بیشترین درد و رنج رو داره. حالا بهانه آمدن پهلوی شما این خودش یه مقداری بار رو برای ایشون سبک میکنه، ولی بیشتر از حتما یه ماه دوام نمیارن. این قرار باشه شما برید سر کار براز شب برگردید، بعدم شما هم تازه تمام زندگیتون در ارتباط با ایشون، اگر بذارید بعد از این مدتی هر دو خسته میشی، چون خیلی حرفی برای گفتن شنیدن بعد از این مدتی نخواهید داشت، مگر اینکه شما من بید اینجا شبکه از ایرانیان هستن که مادر اینجا که بیاد با اونا میتونه در ارتباط باشه، منم میتونم زمینش رو فراهم کنم، بعد اونجا میتونید یه ذره دو ماه نگرشون دارید، چون اگر یه دو ماه اینجا بمونن حالشون خیلی خیلی بهتر میشه.
بسیار خوب، من
فکر
میکنم بتونم
اونجا دوستان رو فراهم بکنم. بنابراین اگر اون دوستان رو میتونید فراهم کنید، بقیه هم در ایران مخالفت چندانی باش ندارن، من فکر کنم یه ذره فاصله گرفتن تو این زمین ها خیلی خیلی کمک کنه، چون هر دو خودشون رو یه جای دیگه میدن، بچه هم همینطور، یعنی خواهر برادراتون هم متوجه میشن یه مسئولیتی بیش از این دارن که همینجوری شاهد سوختن هر دو باشه. به حال اگر این موقعیشون هم تلفن خواستم بکنن خوشحال میشم بشنمشون، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد. ممنونم از دوتون، تمنون کنم. شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط یه دو دقیقه فرصت هست به این نکته اشاره کنم که از اون مرکز فرست دیت هایی که همه کارت ها رو چک میکردن و واسطه ای که در این زمینه وجود داشت خبر دادن که همه دوستانی که در ماه جولای از طریق رادیو همراه و مرچنت اکاونت ما چارج شدن، همه پول ها بهشون برگشت داده شده و لطفاً برای اینکه اشتباهات بسیار کردن و دستگل های فراوان آب دادن لطفاً چک کنید، البته ظرفی که دو روز آینده، ولی اگر از تلفنی که پشت کردیت کارتون هست استفاده کنید تلفن کنید، چون معتقدن اون نشون میده میتونید مطمئن بشید که پول برگشت داده شده یا نه. اگر پول برگشت داده شده، شما سه تا گزینه در مقابلتون هست، یکی این که لطف کنید و ما رو آتورایز کنید که دوباره اون رو چارج کنیم که این باره توسط سیروس تراول صورت خواهد گرفت، ولی تمام مسئولیت از آغاز تا پایان با ماست و لطفا دوستان دیگه که سیروس تراول اونها رو چارج کرده بدونن به رادیو همراه تعلق داره و مسئولیت همچنان با ماست. دوم میتونید از طریق کش و یا چک اون رو برای ما ارسال کنید که ما چک رو ترجیح میدیم، فقط تا $2,000 $50 بیش از $2,000 $100 از اون رو کم میکنید، ولی ذخیره جای شما رزرویشن شما 100% سر جای خودش هست تا ما با هم گفتگویی داشته باشیم. بنابراین اگر پول به شما برگشت داده شده رزرویشن شما کنسل نمیشه، برهم نمیخوره هست. اگر این هفته شما تماس نگرفتید، ما هفته آینده باهاتون تماس میگیریم ببینیم اگر پول واریز شده و چه میخواهید بکنید. به هر حال از این بابت بسیار متاسفم و معذرت میخوام. در حقیقت به یک اعتبار این دستگل بعدی و دوباره چارج کردن ها فقط و فقط از جانب اونها بوده و اشتباهی بوده که به نظر من بدون پیامدهای حقوقی و قانونی نمیتونه باشه، ولی کردن. حالا هم کوشش در جهت جبرانش دارن میگن میکنن، ولی خدا اینها وقتی یه دلارتون سر جاش نباشه و یک ثانیه برخی از اوقات به موقع بهشون جواب ندید، هر کاری دلشون بخواد میکنن، ولی اینجا که شده فقط احتمالاً معذرت خواهی دارن که برای من مطلقاً برای سیستم و سازمان معنایی نداره. به هر حال از این بابت متاسفم، ولی احتمالاً هفته آینده ما اوضاعمون خوب و درست خواهد بود.